بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز در این شب میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام. امیدواریم خداوند این روز رو بر ما مبارک گرداند و انشاءالله ما و شما رو از پیروان باقی این بزرگواران قرار بدهد و در رأس همه دعاهامون انشاءالله فرج فرزندشون امام زمان علیه السلام رو هرچه نزدیکتر انشاءالله قرار بدهد. ممنون و سپاسگزاریم که در این شب میلاد برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان کانون گرم خانواده خودتون قرار دادید. سپاسگزاری میکنم از این حسن انتخابتون و این هم نشان از عرق مذهبی بودن شما و توجه شما به مسائل مذهبی است. شبکه ولایت شبکه‌ای است که الحمدلله در این عصر تونسته انعکاس دهنده معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام باشه و این رو واقعا درگاه حضرت اهدیت شاکر و سپاسگزار هستیم که خداوند همچین توفیق به این شبکه داده و مسئولینش و دستن در کارانش که در این عصر بتواند این مسائل رو به جهانیان منعکس بکنه. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست. دو شب در هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه تاریخ اسلام و علوم و معارفی است که پیرامون مذهب اهل بیت علیهم السلام هست و ما قصد داریم در این برنامه مباحث و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده و بسیاری از اینها منشأ اعتقادی داره رو برای شما عزیزان عرض بکنیم. عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتاب برادران اهل سنته و ما میخواییم که برادران اهل سنتمون راحت تر با این مباحث ارتباط برقرار کنن. البته خطوط برادران اهل سنت از وهابیت جدا میدونیم و همون گونه که علمای اهل سنت هم خودشون از آن بین قضایا دارن و عزیزان اهل سنتی هم که روی خط میان خودشون رو از وهابیت جدا میدونن، چون وهابیت خط خطوطی رو پی گرفته که کاملا معاند با اهل بیت علیهم السلام هستن و قصد دارن زیرکانه و موذیانه و منافقانه مباحث رو مطرح بکنن و جسارت و توهین به اهل بیت علیهم السلام که اهل بیت رسول خدا هستن بکنن. اما برادران اهل سنت ما الحمدلله الحق و الانصاف، ما مثل تا برادر کنار هم دیگه و سر یک سفره هستیم و اعتقادات مذهبی هم دیگر رو احترام می‌گذاریم و اختلاف نظر هم داریم، اما این دلیلی نمیشه که بخوام به هم دیگه جسارت و بی‌ادبی و توهین بکنیم. در یک خانواده ممکنه دو تا برادر هم با هم اختلاف نظر داشته باشن ولی بر سر یک سفره هستن. ما با برادران اهل سنتمون این گونه هستیم. اختلاف نظر داریم، اختلاف عقیده داریم، اختلاف مذهب داریم، اما کاملا برادرانه و آل ماله با هم دیگه میشینیم بحث کنیم و خدای نکرده نه ما و نه شما عزیزانی که حالا روی خط میاد نباید این گونه باشیم که خدای نکرده به هم دیگه جسارت بکنیم، بلکه مباحث رو به صورت علمی مطرح میکنیم، قضاوت رو هم به عهده همه عزیزان خواهیم گذاشت. به هر صورت ما باید آنچه که عمل میکنیم و آنچه که اعتقاد داریم باید حجت باشه برای ما. اگر واقعا اعتقادات مذهبی ما آنگونه حجت است که فردا قیامت میتونیم در پیشگاه و محضر خداوند این رو مطرح بکنیم و بگیم که این حجتی بود که بر ما رسید، اشکال نداره، شما مصاب هستید، و اگر نیستیم حتما باید یه بازنگری بکنیم و توجه بکنیم به این مسائل. ما خواهش میکنیم عزیزانی که حالا روی خط میان تابع احساساتشون نباشن و علمی بحث بکنن و علمی بحث رو ادامه بدن و مباحث رو عالمانه پیگیری بکنن که انشالله هم برای خودشون و هم برای ما و هم برای همه بینندگان از اون انشالله یک برنامه مورد استفاده انشالله قرار بگیره. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم در این شب میلاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشتن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم و از خدای منان رفع گرفتاری، قضای حوائج، اجابت دعای همه به ویژه بینندگان عزیز را مسئلت می کنم و از همه بینندگان گرامی هم مسررانه می خواهم ما را از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
خیلی ممنونیم از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دید. خب سلسله مباحث امشب ما باز همون حدیث وصایت هست که تقریبا چند جلسه ای هست که خدمت شما عزیزان هستیم. ما به خاطر اینکه این سلسله مباحث ادامه داشته باشه و عزیزان بیننده ما هم بتونن ارتباط برقرار بکنن، جای پاورپوینتی آماده کردیم خیلی سریع اینها رو اتصال شما هم برقرار بکنیم و انشالله برسیم به مبحث جدید امشب ما که تو این مبحث جدیدمون انشالله این سلسله مباحث امامت انشالله پیگیری بشه. ما بحث اعتقادیمون که از قبل آغاز شده بود اینها رو تقدیم شما عزیزان کردیم و به حدیث وصایت که رسیدیم. در حدیث وصایت سوال ما اینجا بود که آیا حضرت رسول برای خودشون وصی انتخاب کردن یا نکردن و در این انتخاب چه کسی مصداق این قضیه هست؟ اگر حضرت رسول وصی انتخاب کردن مصداق آن کیست؟ یعنی مشخصه که چه کسی هست یا نه؟ حضرت استاد برای ما مطرح کردن که در کتب اهل سنت اومده که برای هر نبی وصی هست و جانشینی هست، لکل نبی وصی هست. اولین جایی که حدیث وصایت را داریم مصداقش رو مشخص میکنیم حدیث دار بود که وصایت حضرت امیر مطرح شد. حدیث اتخذت علیا وصیا با سند معتبر در کتب اهل سنت اومده بود که حضرت استاد اینو برای ما مطرح کردن. اگه یاد شما عزیزان باشه در کتب اهل سنت اومده بود که حدیث علی وصی و وارثی، اینها در کتب اهل سنت بود که حضرت استاد مطرح فرمودن، یا حدیث وصی خیر الاوصیا، وصی من بهترین اوصیا هست، در کتب اهل سنت مطرح شد، حضرت استاد اینو پاسخ دادن برای ما. و حدیث وصایت در لسان اهل بیت بود که در کتب اهل سنت اومده بود که عرض کردیم که کلمه وصی در لسان امیرالمومنین علیه السلام امام حسن به امام حسین اینها در کتب اهل سنت نقل شده بود که شما عزیزان اینها رو در جلسات قبل دیدید. حدیث دار هم همون حدیثی بود که مورد تحریف قرار گرفته بود که حضرت استاد هم در تاریخ طبری هم در کتاب حیات محمد اینها رو برای شما عزیزان عرض کردن. اگر واقعا تحریف شده چرا این انگیزه تحریف چرا چه بوده که این قضیه داره در تاریخ حذف میشه و سانسور میشه و این نشانه از یک قضیه ای داره میده که وصیت یک جایگاه مهمی داشته که این آقایون اون حق مطلب رو ادا نکردن و در تاریخ تحریف ایجاد کردن. بعد قضایا رو به صورت لغوی در زاویه لغوی مطرح کردیم که واژه و کلمه وصی در کتب و لغت در حق حضرت امیر علیه السلام اومده. استاد اشعاری رو و مفصل این رو هم بحث کردن، اشعاری رو آوردن که همه اینها موضوع خلافت و بسارت حضرت امیر رو مطرح کرد. بعد بحث رو بردیم طرف ام المؤمنین عایشه که چرا منکر حدیث وصایت شدن و نظر علما اهل سنت در رابطه با انکار عایشه ام المؤمنین مطرح شد که حضرت استاد هم پاسخ دادن و در پایان علت اساسی انکار ام المؤمنین عایشه به نسبت حدیث وصایت چه بوده است رو این هم آخرین مباحثی بود که در شب گذشته ما اینها رو بحث کردیم که با شما عزیزان مطرح شد و شما این ارتباط رو انشاءالله با این پاورپوینتی که تقدیم شما عزیزان شد برقرار کردید. امشب انشاءالله میخواییم حدیث رو از زاویه دیگری باز بررسی بکنیم که برای شما انشاءالله راحت‌تر و معلوم‌تر باشه. ما بحث صحابه و تابعین رو امشب میخواییم بحث بگیریم که آیا واقعا کلمه وصی با عنوان اینکه حضرت امیر جانشین پیغمبر بوده در لسان صحابه و تابعین اومده یا نه، این رو میخوام میشن انشاءالله یک سوال جدیدی باشه که آیا حدیث وصیت حاجا از زبان صحابه و تابعین هم این مطلب شنیده شده یا نه، که اگه هست لطف کنید برای ما مطرح بکنید که انشاءالله از زمان استفاده بکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر من العباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. قبل از اینکه پاسخ جناب آقای محسنی بزرگوار رو عرض کنم و با بینندگان در این زمینه صحبت کنیم، همونطوری که یکی از بینندگان اهل سنت در جلسه گذشته تماس داشتن و فرمودن خب شما الان 3 ماه 4 ماه دارید در رابطه با ولایت امیرالمومنین در کتاب سنت از منابع اهل سنت بحث می کنید، ما انتظار داشتیم در این شبکه هایی که خودشون رو نماینده اهل سنت می دانند حداقل بیان جواب بدن، ببینیم که واقعا اینها جوابی هم دارن ندارند. ما هم از خودمون همین هست که بیان یه مقداری محترمانه مؤدبانه نقد علمی بکنن، ما از نقد علمی کاملا استقبال میکنیم، یا اگر خودشون نمیتونن از کشورهای دیگه که خب علدن افراد بیارن برای اهانت به حضرت زهرا و اهانت به شیعه و نمیدونم تهدید ایران و غیره اینها، خب بیارن این بحثهایی که ما داشتیم نقد علمی بکنن، اشکالی بگیرن و ما بینیم که اینا چه اشکالی دارن و اصلا کلام خود ما خالی از اشکال هست یا نه. ولی خب متاسفانه ما دریغ از اینکه یک جمله از این آقایان بشنویم و به جای اون فحش دادن، اهانت کردن، با اینکه خودشون میگن ما تسلیم نداریم دیگه، توهین کنیم، ولی متاسفانه نمیدونم اصلا اینها فطرتن ذاتن میگن نیشه عقرب نزره کین، از اقتضای طبیعتش این هست. ولی ما باز هم از این عزیزان درخواستمون این هست ادبیات متناسب با قرآن را، اگر قرآن را قبول دارید، قولوا للناس حسنا. حالا ما را مسلمان که نمیدانید، انسان که میدانید، ناس که هستیم ما، قولوا للناس حسنا، مراجع ما، علمای ما ناس که هستن. شما بیایید اینها رو نمیدانم بعضی از حرفهای بی اساس و حالا من دیگه بنا ندارم خیلی زیاد نسبت به نمونه حرفاشون چیز کنم، ولی این آیه شریفه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، آقا در روایات آمده که به حضرت رسول اکرم متوسل شد، آقا این دروغه، این ضعیفه، این که نشود، این حرف چالا میدانیه، این حرف بی اساسه. این خب ننک الاسلام بلده که میگه آقا برای شما عرض کنم شک کردم به این فلان، نه از اول نماز بخوان، این به قول چیز نیست، شما بیایید بحث علمی بکنید و بگید واقعا چرا ضعیفه، علتش چیه. حالا این که دیگه شیخ طوسی و نجاشی نیست که شناسنامه برای کفار صادر کنن، وقتی حاکم نیشابوری به این روایت میرسه میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، شما چه عددی هستی بیای همینطوری بگی آقا این روایت ضعیف توسل حضرت آدم به رسول اکرم و اهل بیت چیز نیست. حدیث 4227 در مستدرک صحیحین که البته در این نرم افزار الجام الکبیر صفحه 672 از جلد دوم و همچنین صبکی ازش تعبیر میکنه به امام علامه در شفاء السقامش صفحه 120 میگه روایت صحیح بیهقی که خود ابن تیمیه میگه دلائل النبوه بیهقی از کتابهای معتبر در جلد پنجم صفحه 489 میگه روایت صحیح. جالب این است که بعضی از فقهای بزرگ اهل سنت مثل شربینی شافعی متوفای برای شما اسلام قرن دهم از 977 هجری ایشون اصلا طبق این روایت فتوا میده، اگر کسی رب زیارت رسول اکرم خلاصه یتوسل بهی فی حق نفسه، در حق خودش متوسل بشه. بعد ایشون میگه لما اقترف آدم الخطیه قال رب اسألک به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا ما غفرت لی. این مغن المحتاج رو بردارید ببینید جلد اول صفحه 512 صالح شامی که دیگه مورد اعتماد همتون هست، کتابی داره سبل الهدا و رشاد در جلد 12 صفحه 403 که تعبیرش نست که فکانا حضرت آدم و حوا یتوسلن یتوسلان الالله صلی الله تعالی بهی صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت آدم و حضرت حوا به واسطه نبی مکرم به خدا متوسل شدن. حالا فقط همین اندازه بینندگان عزیز، چون بعضی وقتا یک عبارتهایی میاد الغاء شبهه میکنه، حالا انشاءالله بنا شد که در این زمینه دوستانمون برای شما عرض کنم، همینطور واحد خواهرها دیگه جوابها را بعد از این اینها بیان کنن و این شیرزن ها بیان رو میدان. انشاءالله ما به بینندگان عزیز قول میدیم که از این هفته انشاءالله مرتب نقد علمی این کارشناسان شبکه رو خانم‌ها دارن. البته اون روز یک برنامه‌ای بود، آقای هاشمی میگفت که چرا فلانی خودش نمیاد میدان، نمیدونم اون برای شما عرض کنم کارشناسشون هم که قبلا هم سفیر ایران در کجا بوده، بله فلانی آدم فاضلی هست و خیلی مؤدب حرف میزنه. ما که گفتیم آقا ما بی قید و شرط آماده هستیم، فقط گفتیم رو مسئله سیاسی وارد نشید و مؤدب حرف بزنید، ما آماده هستیم هر روزی شما اعلام بکنید شبکه به شبکه، نصف این تلویزیون مال شما، نصفش هم مال ما، یک شب دو شب ده شب، اصلا ما آمادیم تمام برنامه های 80 ایمون رو برداریم یک هفته دو هفته تعطیل کنیم، خب بیایید با هم دوستانه مؤدبانه با هم دیگه برشینیم حرف بزنیم، شما در استودیوی خودتون ما هم در اینجا، مردم دنیا هم قضاوت کنن. حالا من قبول کردم حرف شما را، شما قبول کردید حرف ما را، از این فعلا بگذارید همین آقایان اهل سنتی که منتظرن شما حرفهای ما را نقد بکنید اینها به قضاوت و داوری بنشینن. اما در رابطه با سؤال جناب آقای محسنی بزرگوار، در رابطه با این که آیا قضیه وصایت امیرالمومنین در لسان صحابه به چه نحوی بود، گرچه ما بعضی از روایاتی که از زبان نبی مکرم خواندیم به بعضی از قسمت‌ها اشاره شد، ولی حداقل وقتی که قضایا برای شما عرض کنم کنار هم قرار میگیره و 10 تا 15 تا روایت در یک صف قرار میگیره، یعید بعضها بعضن یقوی بعضها بعضن و به تعبیر خود ابن تیمیه ولو اینکه راویانش فساق و فجار باشن، بله برایش مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه بفرمایید آیه چیز 26 بودیم 8 به 8 16 میشه 26، ما انتظار داریم که آقای محسنی هم از این حافظه رو خلاصه حفظ کنه. علی ای حالین برای شما عرض کنم این قضایا دیگه یک چند نکته ای رو من در رابطه با صحابه هم عرض کنیم. حالا ما تصمیم داشتیم این جلسه آخرین جلسه بحث وصایت باشه، ولی چون بحث وصایت بحث گسترده هست و شاید یکی از بحث های اساسی اثبات خلافت و جانشینی امیرالمومنین سلام الله علیه هست، اگر یکی دو جلسه دیگرم ادامه داشته باشه گمانم گنجایش خلاصه گنجایش داره. اولین کسی که ما در اینجا برمیخوریم آقای انس ابن مالک هست، صحابی پیغمبر، خادم پیغمبر. راویش هم احمد ابن حنبل هست که میگه پیغمبر فرمود وصیی و وارثی و یقضی دینی و ینجز موعدی علی ابن ابی طالب. حد ما اونی که از روایات ما انتخاب کردیم این بخشش بوده. حالا دوستان نیان میگن آقا روایات رو شما تقطیع میکنید، حالا اون قسمت اولش خیلی مفصل هست و هر روایتی که ما آوردیم، ولی اونی که ما شاهد مثال ما هست همین بخشه و در متن روایت هم چیزی که منافات با این عبارت هم داشته باشه نداره، توضیح هست. خب در اینجا به صراحت میگه وصی من علی ابن ابی طالبه. شما بفرمایید این فضائل صحابه جلد دو صفحه 615 حدیث 1052. ایران هم چاب نکرده، بیروت مؤسسه رسالت، همون مؤسسه‌ای که برای شما عرض کنم کتاب ابن حجر عسقلان، ابن حجر هیثمی اینها را چاب کردن. بعد برای شما عرض کنم، البته من قبل از این یک نکته‌ای بود که من بله، سلمان فارسی هست. سلمان فارسی باز طبرانی با سند خودش از سلمان، قلت یا رسول الله ان لكل نبی وصی فمن وصیک، هر پیغمبری وصی داشته وصی شما کیه؟ حضرت پاسخ داد وصی من و خلاصه همسر من و بهترین کسی که بعد از من او را میگذارم علی ابن ابی طالب هست. معجم کبیر طبران جلد 6 صفحه 221، فضائل صحابه جلد 2 صفحه 615، مجمع الزوائد، فتح الباری، اینها همه این عبارت رو آوردن. این انس ابن مالک هم که اشاره کردیم، بریده هست، بریده ابن حسیب ابن عبدالله هست، ابن اساکر نقل می کند، باز میگه این لکل نبی وصی و وارث و این علی وصی و وارثی. در اونجا سلمان گفت و در اینجا نه، بره خود نبی مکرم میگه هر نبی وصی داشته. حالا ما انشاءالله در یک جلسه، حالا نمیتونیم قول بدیم جلسه آینده یا بعد آینده، دونه دونه از منابع اهل سنت اسامی اوصیا را از حضرت آدم تا برای شما عرض کنم خاتم و قبل از خاتم حضرت عیسی، دونه دونه اسامی اینها در کتب اهل سنت آمده. شما ببینید این که نمیشه تمام انبیا دارای اوصیا باشن ولی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیی نداشته باشن.
خودشان در... استثناء هم نکردن.
بله خودشان استثناء نکردن. بابا لکل نبیین وصیین ولیکن من وصی ندارم، نه چیزی هم نفرمودن. خب لکل نبیین وصیین و وارثون و این علیین وصیی و وارثی. خب شما ببینید تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 192، مناقب خوارزمی صفحه 42 و برای شما هم 85، مناقب ابن مغازلی صفحه 167، ذخایر العقبای طبری برای شما احمد ابن عبدالله صفحه 71 که مکتبه قدسی قاهره چاب کرده این رو. علی حال اینها نکاتی است که یک مشتی از نمونه خروار که اینها بحث وصایت رو به صراحت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن.
خیلی ممنون آقا. ظاهرا آقای ذهبی مثل که اشکالی بر همین حدیث بریده داشته که حدیث وصایتشون رو مطرح کردن، همین که لکل نبی وصی که حضرت علی فرمودید. میشه اینو لطف کنید برای ما این اشکال رو بفرمایید و نقدش هم بفرمایید چی بود این اشکال؟
بله البته اینها آقایان بیکار ننشستن، اینطوری نیست که آقایان همینطوری این مباحث بیاد و از کنارش به سادگی رد بشن. حالا بعضی از جاها اومدن یک اشکال به ظاهر علمی کردن، بعضی از جاها اومدن دن اشکال نمیتونن بکنن، گفتن قلب ما شهادت نمیده، نمیدونم چنینه. خلاصه حرفهایی که واقعا زیبنده یک عالمی برای شما عرض کنم مثل ذهبی، ابن حجر و دیگران نیست. دوستان مانیتور منو محبت بکنن. ذهبی بعد از نقل حدیث میگه و هادا کذبون، این حدیث بریده که پیغمبر فرمود لکل نبی وصیون و واون وصی علی ابن ابی طالب کذبه، بلا یحتمله شریک. اینجا آقای شریک راوی این قضیه هست همچین روایتی رو نمیتونه تحمل بکنه، اصلا قبول نمیتونه بکنه، چون اگر چنانچه جناب آقای شریک بیاد همچه روایتی رو قبول بکنه، بعد از تمام معتقداتشون چیه؟ دست برداره. میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 273. جالب این هست آقای ذهبی 2 صفحه قبل روایتی رو نقل میکنه، میگه لا یفضل علی علی ابی بکر الا من، یا لا یفضل علی علی ابی بکر الا من کان مفتزهن. هر کس بخواد علی را بر ابی بکر مقدم بدارد رسوا میشوند. اینم از شریک نقل کرده، ولی در اونجا هیچ اشکالی نمیگیرد. آقای شریک همچه عبارتی رو نمیتونه تحمل کنه، همچه رو نمیتونه قبول بکنه. اضافه بر این که خود ذهبی برای شما عرض کنم نقل میکنه بر این که شریک صدوق و ثقه هست و از ابن ابی حاتم نقل میکنه بر این که این آقا مورد وثوقه. و جالب این هست که آقای ذهبی خب به اینجا میرسه علی وصیی هازا کذبون. حالا هازا کذبون اگر مرادش این هست که شریک کاذب هست و دروغگو هست، خب عرض کردیم خود ذهبی در میزان الاعتدالشون برای شما عرض کنم یک صفحه قبل از این میاد میگه برای شما عرض کنم شریک مورد وثوق است و ثقه هست و ابن ابی حاتم او را مورد صداقت قرار داده. و اگر نه میخواد بگه نه من قبول ندارم، همونطوری که مثلا در رابطه با حدیث عدوی که یا علی عدوی و عدوی عدو الله، یا علی دشمن تو دشمن منه و دشمن منم دشمن خداست، هیچ دلیلی هم نمیاره بر اینکه این روایت سندن چطوریه. میگه یشهد القلب انه باطل، قلب ایشون جزء خلاصه ضوابط جرح تعدیل شده در اینجا، قلب من ذهبی شهادت میدهد این باطله. خب عزیزان اهل سنت شما قضاوت کنید، اصلا ما کاری نداریم. آیا این هست روش برخورد با احادیث؟ خب شما بیا بگو برای شما عرض کنم سندش اینطوریه، یا حد بیا بگو آقا دلالتش مشکل داره، یک حرفی بزن، نگی یشهد القلب انه باطل، این حرف زیبنده یک عالم دینی و عالم رجالی نیست. وقتی پیغمبر بیاد بگه، خب جای خلاصه آیه ذهبی خالیه. بعضی از علمای معاصر میگن آقا ما به قدری به سخن پیغمبر اعتماد داریم، هر چه پیغمبر بگه ما عمل میکنیم. پیغمبر فرمود اگر مگس افتاد داخل غذا شربت آبتون، چون یک پرش شفا هست یک پرش مدسه، کلن بزنید داخلش یه شربت خلاصه مگس درست کنید، به اصول پیغمبر گفته ما عمل میکنیم. خب اما علمای معاصر ما اینقدر پایبند به سخن پیغمبران های ذهبی، ولی شما وقتی یک مسئله مهم عقیدتی میگه عدو که عدوی و عدوی عدو الله، که روایات دیگری که هست من سب علیم فقط سبنی من و من سبنی فقط سب الله، وقتی در خود قرآن خود شما دارید میگید آقا در آیه مباهله و انفسنا و انفسکم مراد از نفس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، خودتون دارید نقل میکنید بر اینکه پیغمبر فرمود که لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. آیا این لا یبغضنی الا منافق درجهش از عدو الله کمتره یا بیشتر از اینه؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کجا رفته؟ حالا دیگه چیکار باید کرد؟ و همچنین در روایت من احبک فقط احبنی و من ابغضک فقط ابغضنی، یا علی هر کس تو را دوست داشته باشد من دوست داره و هر کس تو را دشمن بدارد من دشمن داره. ذهبی میگه تفی نفس منها شیئون، دل من خلاصه رضایت نمیده. حالا دیگه دل آقای ذهبی از چی چه هست ما نمیدانیم. اونجا میگه یشهد القلب باطل، اینجا میگه تفی نفس منها شیئون، این دل من یه مقداری نسبت به این روایت بابا این که لا یبغضنی الا منافق که مال صحیح مسلم حدیث 114 دیگه خیلی واضح و روشنه که تمام علمای اهل سنت قاطبتن آمدن گفتن که بغض علی ابن ابی طالب نفاقه و نفاق هم جاش در اسفل سافلین جهنم هست. خب این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم آقای ذهبی به این شکلی بیای برخورد کنی. ولی من به نظرم همین اندازه چه بسا همین عبارت ها برای خیلی ها تلنگری باشه از خواب بیدار بشن. این بزرگان آیا نسبت به روایاتی که در فضیلت ابوبکر و عمر هست که بعضی از اینها خودشون هم گفتن ساختگیه، مثل اقتدو بعدی ابوبکر و عمر برای شما عرض کنم و امثال این، آیا اونجا هم آقای ذهبی میاد میگه ففی نفسی منها شیئون یشهد القلب انه باطل، یا نه اونجا یا قضیه نماز خواندن غیری که خود آقایان توش گیر کردن و نمیتونن حل بکنن، آیا اونجا هم میاد میگه ففی نفسی منها شیئون؟ شما روایت دیگر، این کار جناب آقای ذهبی. روایتی داریم، این هم من تقاضا دارم بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن، اونهایی که میگن اگر این روایت ولایت علی را ثابت کرد ائمه دیگر را چیکار میخواد بکنید، حالا انشاءالله ما مفصل اینها را بحث خواهیم کرد، ولی من به عنوان نمونه میخوام عرض کنم. پیغمبر فرمود من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی، هر کس دوست دارد زندگیش زندگی محمدی و مرگش مرگ محمدی باشد صلی الله علیه و آله و سلم، در بهشت عدنی که خدای عالم به دست خودش اون رو غرس کرده و درختاش رو کاشته، اگر بخواد اونجا ساکن بشه چه کار کنه؟ فلیوال علی من بعدی، علی را بعد از آن به عنوان ولی قرار بدهد. ولیوالی ولیه، او کسی که علی او را ولی قرار میدهد او را هم ولی قرار بدهد. ولیقتده بالائمه من بعدی، به ائمه بعد از من اقتدا کند، که مشخص هم هست که ائمه خدا کیا هستند. کلیت الاولیا جلد اول صفحه 80. جالب دوستان عزیز،
تاریخ دمشق هم بود،
بله تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 240 آورده. ابن حجر میاد میگه وفی اسنادهی یحیی بن یعلا المحاربی و هفه و واهن، در سند این روایت فلیوال علی بعدی ولیقتد بالائمه بعدی، یحیی بن یعلای محاربی از و هفه واهن، کلمه واه در اصطلاح علم رجال یعنی ضعیفون بشده، یعنی دیگه میخوان بگن فلانی خیلی ضعیفه میگن واهن. خب اینجا وقتی میاد این روایت رو نقل میکنه، اشکال دیگه نمیتونه بگه رای ابن حجر، میگه یحیی ابن یعلا خیلی ضعیفه. ولی ما میریم تقریب و تهذیب ایشون رو میبینیم، میگیم یحیی ابن یعلای محاربی، میگه ثقتون، خیلی جالبه، خیلی واقعا جالبه.
قربان دارم
خدا رو. تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 319، در تهذیب و تهذیب قول ابو حاتم ثقتون، ابو حاتم که از استوانه های رجاله، ابو حاتم گفته ثقه است، ابن حبان هم در کتاب از ثقات آورده. خب آقا بفرمایید ببینید دوستان عزیز، ببینید واقعا این قضایا هست یا نیست. اگر نیست لطف کنید بزرگواری کنید بگید آقا ما رفتیم بررسی کردیم، این چی که شما نشان دادید نیست، ما عیناً کتابش هم بیاریم اینجا برای شما نشان بدیم، هم عبارت آقای ابن حجر را در تقریب و تهذیب و تهذیب و تهذیب، هم در کتاب الاصابش. ولی اینطور دو نوع برای شما عرض کنم برخورد کردن چیه؟ بعد از برای شما عرض کنم بریده و برای شما عرض کنم انس و سلمان، ابو ایوب انصاری از راویان باز حدیث وصایت هست، تبرانی باز نقل میکنه که نبی گرامی به زهرای مرضیه برگشت گفت که آیا نمیدانی که خدای عالم بر زمین نگاهی انداخت و پدرت را انتخاب کرد و او را به نبوت مبعوث کرد، دوباره به زمین نظر انداخت، همسر تو را انتخاب کرد و به من وحی کرد، تو را به عقد او در آوردم و او را وصی خودم قرار دادم. راویشم که ابو ایوب انصاریه، معجم کبیر جلد 4 صفحه 171، مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 253. ام سلمه روایت مفصلی حدود نزدیک یک صفحه و نیم دو صفحه هست که برای شما عرض کنم قضایای حضور حضرت زهرا در کنار نبی گرامی که در حال پرواز به ملأ اعلی هست تا اونجایی که میاد پیغمبر میگه ان الله اختار من کل امت نبیا. بله اختار خدا از هر امتی نبی انتخاب کرده و اختار لکل نبی وصیا و برای هر نبی هم وصی انتخاب کرده. من نبی این امت هستم و علی وصی فی عترتی و اهل بیتی و امتی بعدی. علی هم وصی من در عترت من، اهل بیت من و امت من بعد از منه، یعنی تا الی قیام قیامت. مناقب ابن وردوی صفحه 106، مناقب خوارزمی صفحه 147. در از اینها جناب آقای محسنی بخشیست که نمونه از این 5-6 مورد ما آوردیم که قضیه را کاملا واضح و روشن میکنه که چی هست. بعد قضیه روایت دیگری ما از علی مکی هلالی هست که برایش علی ابن علی مکی هلالی هم اسم پسر علیست هم اسم پدر علیه. امام حسین فرمود اگر خدا صد تا پسر هم به من بده همشون به اسمش علی میذارم، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. الله ای حالین، طبرانی باز علی ابن علی هلالی مکی نقل میکنه از پدرش که میگه من در همون بیماری که نبی مکرم از دنیا رفتن بر نبی مکرم وارد شدم، دیدم زهرای مرضیه داره گریه میکنه و صدای گریهشون هم بلنده. پیغمبر اکرم به طرف او نگاه کرد فرمود حبیبتی فاطمه. این آیان وهابی هایی که روی کلمه حبیبتی در کتاب بهار الانوار بود چه معرکه‌ای به پا کردن، چه کشقلقی به پا کردن که آقا مگر میشه یک کسی به دخترش هم بگه حبیبتی؟ بله امثال شماهایی که انصاف مروت را نسبت به حتی دخترانتون از دلتون کنده، بله شما نمیتونید، یا شمایی که واقعا اینقدر مشکوک هستید بوسیدن دخترتون رو مورد شک قرار میدهید، اون بیمار قلبیتون اوج میگیرن، یه چیزهایی تو ذهنتون میاد، بله از شما انتظار نیست که بعد دخترتون بگید حبیبتی. بگید آقا حبیبتی حتما یک خلاصه جمله است مربوط به عشق و عاشقی اینا پیغمبر، این دیگه کتابهای خودتون هست. موجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 57، موجم صغیر جلد 6 صفحه 327، این عبارتی است که نبی مکرم به زهرای مرضیه سلام الله علیها مطرح میکنه. و البته ما خودمون هم آقای محسنی در اصطلاحاتی که در میان خود عربستان سعودی ها ما دیدیم حتی نسبت به البته بچه های کوچیکشون رو صدا می کنن، مثلا حبیبتی فلانه، حبیبتی فلانه، این واژه حبیبتی. حتی ما یکی از این دوستانی که مستبصر شده بود از مراکش آمده بودن، ما در مشهد باشون دیداری داشتیم، ایشون هم به اون بچهش حدود تقریبا 10-12 ساله بود، اونجا هم ما دیدیم اوزام در تهران در ساختمان بنیاد بین المللی قدیر که همه ضبط شده هم هست، اینا هم واژه حبیبتی رو مرتب نسبت به دخترشون استعمال میکردن. حال ناقیان وهابی ها دیگه اینطوری میان دیگه چیکار کنیم دیگه؟ گناه کلمه حبیبتی هیچ وقت پدر به دخترش استعمال نمیکنه. یا مثلا بوسیدن به قول حضرت زهرا بوسیدن سینش غیره، اینها به قول هیچ به قول مشکل داره و اشکال داره و برای نبی مکرم زشته و چنین چنانی و، ولی این که برای شما عرض کنم با همسرشون لخت زیر رخت خواب و صحابه بیاند و برند و چنین و چنانی و، و اگر یک بنده خدایی هم زنگ میزنه که آقا این روایت چیه که برای شما عرض کنم پیغمبر با یکی از همسرانش همونه که ام المؤمنین خطاب میکنن زیر رخت خواب هستند و صحابه میان میره، نمیدونم علی میاد میره تکان نمیخورن، ابوبکر میاد میره، عمر میاد، عثمان آمد، عایشه پاشی لباسات بپوشه زشت بشه ایشون، بعد میگه آقا اگر حکومت دست ما بود پدر اینا رو در می آوردیم که اینا اینطوری دارن نسبت به روایات ما ایراد میگیرن و نسبت به ام المؤمنین عایشه اهانت میکنن. ما ای کاش یک گفتگوی دوستانه، یک مناظره بود با این وهابی ها. موضوع مناظره هم خود عایشه ام المؤمنین بود. ما می آمدیم کتاب های شیعه و کتاب های آقایان رو می ریختیم روی این میز ببینیم آیا در کتب شیعه به عایشه اهانت شده یا در کتب اهل سنت اهانت شده. یک نفرم داور می داشتیم اینجا از خود آقایان اهل سنت، یک داور مرضی و طرفین بیاد قضاوت بکنه جسارت هایی که در کتب اهل سنت. حالا از کجا بوده؟ ما گفتیم اینو یهودی ها وارد کردن. آقا میگن نه یهودی ها وارد نکردن، تمام اینا درسته. خب درسته، خب بفرمایید جواب بدید. من حتی یک ترم کلاسی داشتیم در همین دانشگاه پردیس که شعبه دانشگاه تهران و قم هست و نخبه های دانشجوها اینجاست. تعدادی از این جوان ها و دانشجوهای سنی وقتی اینها را نقل کردیم اصلا ماتشون برده بود. اصلا در جلسه اول شوکه شده بودن. بودن مگر میشه همچه چیزی در کتاب های ما باشه؟ من کتاب رو جلسه بعد بردم نشان دادم، گفتم بفرمایید این کتاب صحیح بخاری نم صحیح مسلم، ببین هست یا نه. و نرم افزارش هم بردیم برای شما عرض کنم رو پرده انداختیم، گفتیم بفرمایید ببینید. دیشب که آخرین جلسه بود به قول اختتامیه بود، ما دیدیم این دانشجوهای اهل سنت در خداحافظی از ما بیشتر ابراز احساسات میکنن تا دانشجوهای شیعه. الان ای حالم ببینید امروز دیگه گذشت اون زمانی که فرض بفرمایید آقا بخاری همچه روایتی گفته مثل وحی منزله، مسلم همچه عبارتی گفته مثل وحی منزله. البته اینا قداست رو هم شکستن. وقتی یکی از بیننده هاشون زنگ زد آقا زید بن ارقم میگه زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن در صحیح مسلم، گفت مسلم که مسلم به قول اشتباه کرده آورده، آقا زید بن ارقم صحابی اونم اشتباه کرده. گویا تنها کسی که اشتباه نکرده این آقایان هستن که اصلا اشتباه که هیچی، اصلا کوچکترین سهوی هم در زندگیشون صورت نمیگیرند. فقط مانده مثل حجاج میگن اینی لا اعمل و الا به وحیین. این کارشناسا بگن آقا زمان گذشته گذشت، ما کارشناسان این شبکه وهابی جز به وحی ما عمل نمی کنیم. ما ننتقو عن الهوا این هو الا وحیون یوها. بگن آقا اونی که ما میگیم وحی منزله. اگر ابن حجر خلاف ما بگه اشتباه کرده، ذهبی بگه اشتباه کرده، مسلم بگه اشتباه کرده، زید ابن ارقم بگه اشتباه کرده، مفتی اعظم بیاد آقا غلط کرده مفتی اعظم همچه چیزی گفته. حالا دیگه فقط همین. حالا امیدواریم که انشالله به اونجا هم برسن، ادعا کنن که ما هر حرفی میزنیم مطابق وحیه. ما ننتقو عن الهوا این هو الا وحی. فقط این مانده ادعا کنن. اگر اینم ادعا کنن دیگه البته از اینا هیچ بعید نیست ها. بله در اینجا کلمه ی حبیبتی فاطمه من لذی یبکیک چرا گریه میکنی؟ حضرت عرض کردن یا رسول الله ما بعد از تو برای شما سرپناهمون رب برای شما عرض کنم با مشکل مواجه میشیم. حضرت فرمودن باز یا حبیبتی نسبت به حضرت زهرا آیا نمیدانی که خدا، یا همون روایتی قبلا ما خواندیم، نگاه کرد به زمین پدرت را و همسرت را انتخاب کرد و من خاتم نبیین و گرامی ترین انبیا هستم و محبوب ترین خلائق هستم و من پدرت هستم، وصی من که بهترین اوصیا و محبوب ترین اوصیا در نزد خداست این هم همسر شما هست. خب این دیگه چیزیست که خیلی واضح و روشن، دیگه جای شک شبهه نداره.
خیلی ممنون، متشکرم حاجی آقا از این واقعا برنامه‌ای که ما نگاه میکنیم به حدیث وصایت که اینگونه از زبان صحابه و تابعین و مورخینی که این مباحث رو مطرح کردن و بازم چگونه اومدن این مطالب رو مطرح میکنن و هیچ دلیلی بر رد کردنش ندارن الا اینکه قلبشون شهادت بده به این قضایی که باطله. واقعا باید تأسف خورد از یک طرف و از اون طرف هم باید به خودمون بمالیم که واقعا دین اهل بیت، مذهب اهل بیت چه قوتی داره و همه احادیثی که حکایت از آن دارد که امیرالمومنین علیه السلام وصی بلافصل پیامبر گرامی اسلام هست. خدا رو شاکر هستیم که این توفیق و عنایت رو به ما داد. انشالله شما عزیزانم این مباحث رو که شنیدید و دیدید برید مطالعه کنید و خودتون تحقیق بکنید تا انشالله حجت بر شما تمام شد. خیلی سپاسگزاری میکنم، اجازه بدید فرصتی بگیریم برگردیم به خدمت دوستان عزیزم باشیم.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا نگار
با سلام خدمت کارشناسای محترم برنامه. یه سوالی تو ذهنم بود راجع به ماجرای امام حسین و عاشورا. مسیحی‌ها یه اعتقادی دارن راجع به حضرت مسیح و میگن حضرت مسیح به صلیب رفت و کشته شد برای اینکه گناهان مسیحی‌ها بخشیده بشه یا گناه انسان بخشیده بشه. بعضی‌های چنین موضوعی رو راجع به امام حسین هم مطرح می‌کنن، میگن شهادت امام حسین به دلیل این بود تا گناهان انسان بخشیده بشه. مثلا ببینم یه چنین دیدگاهی از کجا ناشی میشه و راجع به این مسئله کارشناسای محترم نظرشون چیه؟ خیلی متشکرم.
ای به خاتم نگین سرور اهل یقین، ذکر هر مؤمن بود یا امیر المؤمنین.
سوال من این هستش که زری که هنوز کربلا نرفته و تو ایران هستش نسل نشده چجوری متبرکه؟ من خواستم نظر علما و مراجع هم در مورد این بدونم.
یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا.
گفته شده به اینکه جنگی که در عاشورا اتفاق افتاده یک جنگ داخلی بین خود شیعیان بوده و در واقع خود شیعیان بودن که علیه امام حسین قد علم میکنن و ایشون رو به شهادت میرسونن و ربطی به مباحث کلی اسلام و مذهب اسلامی نداره، بحث بلکه یه بحث فرقهی و بحث شیعی هستش.
یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی.
سوال دیگه که باز راجع به ماجرای امام حسین و شهادت ایشون مطرحه، بحث گریه بر امام حسینه که بعضی ها معتقدن که گریه بر امام حسین موجب بخشش گناهان میشه. میخواستم اگر امکان داشته باشه کارشناس و محترم برنامه راجع به این موضوع هم توضیح بدن که آیا هر نوع گریه ای هر گناهی رو میبخشه، این به چه شکلی هست و این ماجرا رو اگر لطف کن و توضیح بدن متشکر میشم. ممنون.
یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا.
ممنون و سپاسگزاریم و مجدداً میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که خدا ما و شما رو از پیروان واقعی این بزرگواران و از محبینشون قرار بده. خب کلیپ رو ما و شما با هم دیدیم، حالا این شیوه جدیدی هم هست که داره پخش تو برنامه که حالا بعضی از عزیزان سوالاتی رو مطرح میکنن توی این کلیپ پخش میشه و شما انشاءالله هم سوال رو دارید، چون سوال تقریبا مشترک بین همه دوستان عزیزمون و هم که پاسخ شو از تو استاد انشاءالله بدن بمون. حاجا سوال اول رو که مطرح کردن دیگه، حالا قبل از که حالا تلفن ها رو بریم من این سوال رو از حضرت عالی بپرسم تا فرصت بینندگان عزیزمون هم انشاءالله برسه. و میان مسیحی ها اعتقاد دارن که اگر حضرت عیسی علیه السلام به صلیب آویخته شد و این به خاطر بخشیده شدن گناهان بقیه انسان ها باید باشه و برای امام حسین همچین نظری دارن، آیا این دیدگاه دیدگاه درستی است و از کجا این نشأت گرفته؟
بله، در رابطه با این قضیه که آیا گریه ای که ما برای امام حسین سلام الله علیه می کنیم شبیه اون چیزی که مسیحی ها دارن، این کاملا اشتباهه، چون مسیحی ها کلان یکی از عقاید مسلمشون این هست که حضرت مسیح رفت و خلاصه شهادت رسید، تا اینکه خلاصه آقایان مسیحی ها دیگه عبادتی و غیر همه را بگذارن کنار و فدای امت شده و خونبهای خلاصه گناهان امت شده. و حالا که همچه چیزی اگر کسی بیاد بگه امام حسین رفته شهید شده برای اینکه گناهان امت بخشیده بشه، این خب دروغ محضه، افترا به امام حسین هست. خود امام حسین میگه نما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من قیام کردم برای اصلاح در امت جدم، امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. و قیام امام حسین برای این بود که دین زنده بماند و اون بلا و مصیبت‌هایی که بنی امیه بر سر دین آورده بودن، که وقتی امیرالمومنین میاد در برایشو مرز کنم بصره نماز میخواند، برای شما عرض کنم اینها میان میگن که لقد ذکرنا هازا صلات نصلیها مع رسول الله، این نماز علی یادآور نماز پیغمبر بوده. خب آقایان میتونن در کتاب صحیح بخاری حدیث 751 را ببینن. و همچنین انس ابن مالک میگه داره گریه میکنه، سوال میکنن چرا گریه میکنی، میگی گریم به خاطر این است که لا اعرف شیئاً مما ادرکت الا هذه الصلاة، از سنت پیغمبر هیچی نمانده بود غیر از نماز، و هذه الصلاة قد ضیعت، این نمازم ضایع شد رفت، از بین رفت. اینم باز صحیح بخاری داره نقل میکنه حدیث 530 و حدیث 987، این چیزی نیست که ما بگیم. یعنی امام حسین زمانی آمد قیام کرد سنت پیغمبر اینقدر دستخوش تغییر قرار داده بود. حدیث 650 از ابو دردا صحیح بخاری بازم میگه ما اعرف من امت محمد صلی الله علیه وسلم شیئن الا انهم یصلون جمیعا، از تمام سنت های پیغمبر از شریعت جز این که پا میشن با هم نماز میخوانن غیر از این دیگه چیزی ما نمی بینیم. حسن بصری از فقهای بزرگ میگه لو خرج علیکم اصحاب رسول الله ما عرفو منکم الا قبلتکم، اگر اصحاب پیغمبر زنده بشن بیان، فقط چیزی که از عصر پیغمبر در میان شما از شریعت نبوی مانده این که قبله است، رو به قبله میستید، آیا نمازتون هم اون هست یا نه. خب امام حسین میاد در این برهه از زمان قیام میکند و اسلام را نجات میدهد، که اگر قیام امام حسین نبود یقین بدانید این اسلام نه تنها به دست ما نمی رسید، به دست جمعیت قرن سوم چهارم هم نمی رسید، چون دودمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن تصمیم جدی داشتن اسلام رو نابود کنن، نام نبی مکرم رو از زبانها بندازن. این خوب یک قضیه که برای شما عرض کنم امام حسین برای چی قیام کرد، این که میگه برای بخشش گناهان، این اشتباهه. نکته دوم، ما روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام، از نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم تشویق میکنن برای گریه برای امام حسین.
بله سوال آخر بود.
بله بر گریه در روایتی مرحوم مدرسه در بهار داره جلد 44 که 43-44 مخصوص امام حسن و امام حسین هست، در صفحه 293 میگه یا فاطمه کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت على مصاب الحسین، تمام چشمه ها در قیامت گریان هست از حول قیامت الا اون چشمی که در مصیبت امام حسین گریه کرده باشد، فانه ضاحکه مستبشره بنعیم الجنه، اون چشمی که در مصیبت حسین گریه کرده او خندان هست، خوشحاله و بشارت بهش به او میدهند. خب این کاملا ما مشابه این روایات الا ما شاء الله ما داریم. وهابی ها هم بی خود
زحمت نکشن، این همه تبلیغ نکنن علیه عزاداری، علیه گریه. پیغمبر فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. خدای عالم برای شهادت امام حسین یک سوزی در دل مؤمنین قرار داده تا قیام قیامت
سرد نمیشه. همینجوری واقعا
اینها هر چه بیشتر رو عزاداری امام حسین پافشاری کنن، مردم حتی اهل سنت در عزاداری برای امام حسین مقاومتر میشه.
واقعا یه چیز عجیب اینه که آدم در مرگ عزیزترین کسانش یک سال ممکنه گریه بکنه،
بله.
ولی واقعا که بخواد 1400 سال برای یک عزیزی گریه بکنی، اونم اینجوری سیاپوش و گریه و اشک و آه و ناله، واقعا جز اون حرارتی که خدا در قلوب گذاشته نیست واقعا اینجوری.
عجیبه. من امروز یکی از این طلبه ها که از حرم در آمدم داشتم میرفتم درس فیضیه، اومد که من یک مسئله میخواستم سوال کنم. گفتم خب بفرمایید. گفت من روحانی هستم، برادرم مکلاس، میگه بیا بریم کربلا با خزینه من، و من میترسم بعدها مثلا منت به سر من بگذاره. آیا اصلا این زیارت امام حسین که احتمال داره منت به سر من بگذاره درسته یا نه؟ گفتم برادر عزیزم، اگر بری کنار خیابان گدائی کنی، بری به زیارت امام حسین میارزه. دو تا نکته بهش گفتم. گفتم اولا بر این که قبل از اینکه دو نکته رو بگم، بد از یهودی بری قرض کنی، بری زیارت امام حسین میارزه. اما اون دو تا نکته، گفتم ببین کسی حج براش واجبه، خواد بره احتمال اغلایی میده، خطر داره، کشته میشه، از بین میره، حج از او ساقطه. یکی از شرایط وجوب حج استطاعت، یکی از شرایط استطاعت هم سلامتی بدنی و عدم خوفه. ولی فقهای ما فتوا دادن کسی میخواد بره به زیارت امام حسین احتمال خطر میده، احتمال کشته شدن میده، میگه باز هم برو برای زیارت امام حسین، چون حسین دین رو زنده کرده، این حسین حج رو حج کرده، نماز رو نماز کرده. امروز اگر دنیا با اسلام آشناست به برکت امام حسین بوده. گفتم این یک نکته. نکته دوم، خوردن خاک قبر پیغمبر. امام حسین حرف داره از پیغمبر داره، امام حسین منهای پیغمبر، یعنی هیچ، صفر صفر. امام حسین حرف داره از علی داره. خوردن خاک پیغمبر، خاک امیرالمومنین حرامه، ولی خوردن تربت امام حسین شفاست. گفتم دیگه تا از اینجا پی توان بردن که خلاصه قضايا چی هست. ما توان گفتم ما اون زمان صدام که اولین بار که مشرف شدیم به کربلا، یعنی واقعا مثل اسیرها بودیم دست این خلاصه شرطهای صدامی، که حتی میخواستیم نفس بکشیم اینا به نفس کشیدن ما هم نظارت داشتن. ولی خب با همه این حال خیلی برامون لذت بخش بود. یکی از بهترین زیارت هایی که من مشرف شدم به زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه، در همون دورانی که شبیه اسارت بود، زیارت نبود، و البته هرچه معرفت به امام حسین بیشتر باشه ارزش زیارت بیشتره. اون روز یکی از بیننده یا عزیز ما داشت میرفت به کربلا، تلفن کرد بود خدا حافظی، گفت فلانی من قبلا هم رفتم ولی این دفعه احساس میکنم با یک معرفت دیگری دارم میرم. این برنامه های شبکه ولایت، حسینی که امروز برامون معرفی کرده، غیر از حسینی که مثلا 5 سال قبل من میرفتم به زیارتش، و احساس میکنم که این زیارت من یک زیارت دیگریه. علی حالین این که ما امام نبی گرامی در مصیبت امام حسین گریه کرده و کاملا با سند صحیح آقایان نقل کردن، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 176 قضیه گریه کردن پیغمبر برای امام حسین رو برای شما عرض کنم نقل میکنه. فاذا عینا رسول الله تهرگان به دمو، یعنی اشک چشمان پیغمبر رو واقعا داشت از بین می برد، قطراتش همینطور جاری بود. حاکم نیشابوره میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین. پس این از این جهتش و این. و اما اینکه ما در روایات داریم بر اینکه هر کس برای امام حسین گریه کند یهد تو ذنوب الادام، گناهان بزرگ را میبخشه، یا در روایت امام رضا که میفرماید که یا ابن شبیب اگر سنان سمهای گریه کنی بر کسی بر امام حسین گریه کن، وقتی قطرات اشکت بر گناهات جاری شد غفر الله لك كل ذنب ابنته صغيرا كان او كبيرا كثير قليلا كان او كثيرا. وقتی قطرات اشک برای مصیبت امام حسین از چشمتون جاری میشه، بر گناهاتون قرار میگیره، خدا تمام گناهان شما را میبخشد، گناهان صغیره و کبیره، کوچک یا بزرگ. خب این چیزیست که ما در منابع خودمون با سندهای صحیح داریم، مثل خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جلد دوم صفحه 635، بهار الانوار جلد ده صفحه 114 و موارد دیگر. این یک نکته. نکته مهم اینجاست، این رو بینندگان عزیز دقت کنند، این وهابی ها هم ولو برای چند لحظه این پنبه را از گوش مبارکشون بیرون بیارن، معنای این روایت این نیست که یک شیعه نه نماز بخواند، نه روزه بگیرد، نه زکات بده، نه خمس بره، نه حج بره، بیاد برای امام حسین گریه کند دیگه تمام شد رفت. نه آقا، امام حسین دکانی در برابر خدای عالم باز نکرده. این برای شیعیانی است که مطیع خدا هستند، نمازشون رو میخوانند، عبادتشون رو میگیرند، برای میکنند، روزشون رو میگیرند. خب شیطانه، هیچ کس معصوم نیست، گناهی مرتکب میشن، غیبتی، دروغی، مال حرامی و غیرهی. این گریه بر آقا امام حسین میاد چیکار میکنه؟ جبران میکنه این لغزشا و گناهانی که یک شیعه انجام میدهد. ما روایات صحیحی داریم از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، به خدا سوگن شیعه ما نیست مگر اون کسی که تقوا داشته باشد و مطیع خدا باشد. و ما معنا براءت من النار، ما برگ براءت از آتش جهنم نیاوردیم بگیم مثلا آقای فلان این برگ براءت از آتش جهنم مال تو، هر کاری میخوای بکنی بکن،
مثل مسیحی ها.
میگن در لندن مال این قضیه تقریبا یک اون تقریبا شده 50-60 سال قبل بود، تو روزنامه ها خواندیم اون زمان شاه، گفتن خلاصه بازار مسیحی ها گرفته بود. خوب افراد میمدن گناه میکردن، شراب و غیره، بساط هم خلاصه همه چه فراهم بود، جمعه شنبه میرفتن، خلاصه یک شنبه پیش خلاصه روحانی مسیحی میگفتن فلان گناه کردیم، میگفت بله زنا کردیم مثلا چند پوند بده، برای شراب خورده اینقدر، فلان اینقدر. خلاصه یه بنده خدای زرنگ بود، دید خلاصه این دارن جیب مردم رو خالی میکنن. یه روزی رب پیش کشیش، گفت آقا من میخوام جهنم رو بخرم. جهنم چند؟ گفت جهنم خریدنی نیست. او بابا میخوام برم جهنم، شما چیکار داری؟ مردم میان بهش میخرم، میخوام جهنم بخرم. اینم آمد و یک مبلغی گفت و اینم گفت بفرم. خب سندش هم بنویس من بده. این ورداش نوشت من جهنم را فروختم با آقای فلان. این پاشد اومد تو کوچه و بازار، گفت مردم هر کاری میخواد بکنید، جهنم رو من خریدم، هیچ کسی راه نمیدم. خلاصه این کشتی دید دیگه از فردا کسی نمیاد اونجا برای خلاصه بهش خریدن و بخشش گناهان و خلاصه جستجو کرد، دید بله اون آقا اومده سرش کلا گذاشته جهنم خریده، من خود جهنم که این بابا راه نمیده ما را بریم، ما برای چی بریم؟ ما از سر زنگی به جهنم نریم، میریم خلاصه پول میدیم گناهانمون رو ببخشن. خلاصه این بنده خدا رو فرستادن سراغش و گفت ببرو، گفت نمیفروشم. گفت دو برابر خریدید؟ نه. خلاصه 10-20 برابر اون پول خرید تا خلاصه دوباره اون. ببینید شیعه با این طور منطق مخالفه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد این ولی ماست، و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، هر کس معصیت خدا میکند دشمن ما هست، و ما تنالو ولایتنا الا بالعمل والورع.
خیلی مهمه.
به ولایت ما کسی نمیتواند برسد مگر با عمل و ورع. ولی خب در این دنیای فرقوقا من بارها میگم به دوستان، ما فرض بفرمایید 10 سال 20 سال 50 سال داریم راه خداشناسی و عبادت خدا را یاد گرفتیم، ولی شیطان چند ساله؟ 10 سال 20 سال 50 سال 50. نه، از اول خلقت حضرت آدم شیطان راه گمراه کردن بندگان رو پیش گرفته. اگر بناز یک نفر متخصص به تمام معنا ما بخوام معرفی کنیم، شیطانه. در کار خودش تجربه داره و تخصص داره. حتی نسبت به انبیا هم شیطان ناامید نیست. قرآن میگه اگر ما برای شما عرض کنم ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی یوسف صدیق، قهرمان توحید، قهرمان مبارزه با نفس اماره است به این شکل. یا اون آیه‌ای که میگه وقتی ما برای شما عرض کنم به انبیا چیز میگیم الا القى شیطان فی امنیته، خب ببینید شیطان میاد فریب میده، گناه میکنه، معصیت میکنه. خب اگر بنا باشه خدای عالم با این گناهانمون بخواد ما را مؤاخذه کنه، باید دیگه چیزی ترش نمیمانه. ما دیگه فردای راهمون رو بگیریم، جهنم رو بریم. این کاملا واضحه. البته آقایان بگن آقا یک گناهی که مثل یک گریهی که برای امام حسین تمام گناهان ریز دروش، این از رحمت خدا هیچ بعید نیست. خود آقایان اهل سنت هم دارن، اون کسی که شب عرفه، خلاصه برای شما عرض کنم در عرفات هست، آقایان میگن خدای عالم خلاصه سوار الاغ میشه، چی میشه، میاد تو آسمان دنیا، فیباهی بکم الملائکه و میگه هر کس در شب عرفه در عرفات باشد خدای عالم گناهانش رو میبخشد، فلو کاند ذنوبهم مثل الرمل و عدد القطر و مثل زبد البر و مثل نجوم السما. اگر سنانچه به اندازه تمام ریگهای دنیا کسی گناه داشته باشد، قطرات دریاها گناه داشته باشد، به اندازه تعداد ستارگان گناه داشته باشد، خدا به خاطر یک شب وقوف در عرفات اینا را میبخشه. خب وقتی شما دارید به این شکل خودتون در کتابهای خودتون برای شما عرض کنم، نمونهش همون دارالمنصور سیوطی در همون جلد اول صفحه 229، خب مراجعه کنید. چرا اگر شما آوردید یک قضایایی فقط وقوف در عرفات رو، میگید آقا خدا تمام گناهان به اندازه قطرات دریاها و اقیانوس‌ها را میبخشه. از ما نمیخوام بگیم نمیبخشه. خدای عالم ان الله یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اون رحمت دست خدا هست، عذابم دست خدا هست. خدای عالم برای شما عرض کنم بخواد ببخشه، خلاصه به کسی بدهکار نیست، به کسی هم سوال پس نمیده. خدای عالم دست خودش هست بنده، ولی خب خدای عالم هم دنبال به قول معروف میگن بهانه میگرده. اون آقا گفت بهش را
به
بها دهن نه به بهانه. ولی بعضن بهانه مثل امام حسین نیاز هست که من نمیدونم با این توضیحی که ما دادیم، من اون دو تا سوال دیگر دیگه بعید میدانم برسیم آجا.
بله زریح حضرت امام حسین موند و بعد این چنگ درون مذهبی و فرقهی را که حالا این
سوال من فقط یک خلاصه در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم. زریح آقا امام حسین سلام الله علیه، این کاملا قبلا هم ما جواب دادیم، همین انتصابش با آقا امام حسین سلام الله علیه برای ما کفایت میکنه، هیچ مشکلی نداره. وقتی میره روی قبر امام حسین با جسد مطهرش که تماس نمیگیرد، اونجا هم که هست این زریح، این آهن، این نقره یا این طلا به خاطر انتصابش به امام حسین چیه؟ ارزش پیدا کرده. اینجا هم که از انتصاب به قبر امام حسین این زری ارزش پیدا میکنه، هیچ تفاوتی ندارد. البته خب در بالای قبر باشه انسان اونجا حضور قلب بیشتری داره، صفای بیشتری داره. این زری مطهری امام حسین در قم بود و نظر مراجع چی هست؟ اگر دوستان یک دست مانیتور من رو بدن، الان من همین الان وارد اینترنت شدم، همین زری امام حسین که در قم که ساخته شد، حضرت آیت الله جوادی آملی هست، حضرت آیت الله لزمان شبیری زنجانی هست، که از مراجع اعظم تقلید و استاد بزرگوار خود ما که بنده 14 سال در درس خارج این بزرگوار بودم و شاید متخصص ترین عالم در 15 قرن در علم رجال هستن، برای شما عرض کنم این شخصیت را آیت الله هاشمی شاهرودی، اینها همه برای شما عرض کنم، یا این قضیه اهواز هست، برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله جزائری هستن، و همچنین این جمعیتی که دارن خلاصه در هر شهر و غیرهی که برای شما عرض کنم این ذری رد میشه با عشق و خلاصه فداکاری میان برای زیارت این. و از حضرت آیت الله عظم مکارم شیرازی هم سوال کرده بودن، ایشون هم پاسخ داده بود انتساب این ذری به امام حسین سلام الله علیه قداست میاره و بوسیدنش و زیارت کردنش نه تنها بدعت نیست بلکه به قصد انتسابش به امام حسین پاداش هم داره، ثواب هم داره. از مصادیق قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اون سوال سومشونم طلب این عزیزمون از دانشگاه ادیان که از یکی از دانشگاه های بزرگ و گسترده و دانشکده های متعددی دارد در قم هست. حالا انشالله ما در جلسه آینده هم به اون صحبت عزیزمون انشالله پاسخ میدیم. چند
حالا یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم انشالله صدا گرم عزیزانمون رو بشنویم.
میزنه آتیش به دل شوق حرم، میزنه آتیش به دل در به درم، در به در کرب و بلا، در به درم، در به در کرب و بلا.
هم جمع کنم رفت تا 19 همه سال دیگه.
شوق حرم میزنه آتیش به دلا، شوق حرم
اونایی که هنوز نرفتن،
در به درم، در به در کرب و بلا، در
سینه زن
آخه قلبم مجنونه حیرونه، طواف عرش خداست، بیقرار و دلتنگ هم رنگ پرچم سرخ آقاست، عمریه که بیتاب ارباب غریب کرب و بلاست. یا حسین حسین اربابم، اربابم برات،
صدا تنوز جون داره بگی یا نه،
یا حسین اربابم، اربابم برات بمیرم، زندگیو زندگیو بیا ارباب بگیر ازم، ولی ببر دلمو باز به سمت حرم، ولی ببر دلمو باز به سمت حرم، تو دل من آشوب میکوبه، دلم تو سینه برات، آخه از روز اول این قلبم خورده گره با نگات، آرزوم افتادن جون دادن رو خاک کرب و بلات، رو خاک کرب و بلات. Hey, 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 hey.
سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز. انشالله تا اینجای برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب دیگه این بخش هم یه مقداری هم دیر شد، عذرخواهی میکنم، تعلق به شما عزیزان داره. انشالله بتونیم توی این فرصت باقی مانده تقریبا 50 دقیقه ای که هست بتونیم صدایگر شما عزیزان رو بشنویم و به صورت مختصر و مفید سوالاتتون انشالله مطرح بشه تا بینندگان بیشتری رو ما بیاریم رو خط. و خواهش میکنیم عزیزان از احساساتشون به دور باشن و تابع عقل و منطق و به صورت علمی مباحثشون مطرح بکنن، چون بحث شبکه جهانی هست. ما اگه بخوام این رو یه مباحثی رو که حالا واقعا تابع احساسات هست رو بخوایم مطرح بکنیم، شاید خدای نکرده جسارت و توهین باشه بقیه بینندگان عزیزمون. به این جهت ما برای که بخوایم استفاده کنیم از فرصت، انشالله مباحث کوتاه مختصر و مفید انشالله مطرح بشه تا ما هم بتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم. جناب آقای طالبی اول بیننده ما هستن از کانادا، سلام و عرض ادب دارم خدمتشون.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درود منده به حضرت آیت الله جناب حاج آقای حسینی قزوینی و جناب آقای محسنی. همیشه همونطور که موفق بودید دائما موفق باشید در خدمت به اهل بیت رسول خدا.
الهی آمین.
بنده یه قضیه رو میخواستم خدمتون عرض بکنم که این واقعا یه مقداری ببینید اینها چجوری هستن این وهابی ها. یکی از نمازهای جمعه که در اینجا بود من شرکت کردم. اولا این خطیب همش راجع به صحابه صحبت میکرد و هیچ وقت صحبتی از این صحابه چه کردن نکردن این حرفا نداشت، ولی فقط در مورد عثمان گفتش که عثمان ملائکه خدا از عثمان شرم داشتن. بعد البته قضیهش رو شما خوب میدونید و منم قبلا میدونستم. وقتیشون صحبتش تموم شد اومد پایین، من رفتم پیشش، یعنی نماز که تموم شد رفتم پیش ایشون و یه تعدادی هم از جوانه گفتم من یه سوال دارم از شما. همینجوری یه مقداری هم جوان اطراف ما بودن اینها، گفت بفرمایید بپرسید. گفتم خداوند در قرآن میفرماید بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول، در اونجا میفرماید که علیها ملائکه و جلال و شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. گفت خب منظورتون چیه؟ گفتم این ملائکه که هیچ وقت به غیر از فرمان خدا کار دیگه انجام نمیدن، چطور است که عثمان رو طوری اذیت کردن که بعدن ازش خجالت میکشن، بعدن از ایشون شرم دارن؟ بعد گفتش که کلمه خیلی بدی رو به کار برد که من نمیخوام این رو بگم و بنده رو به اون عرض کنم که صفت موصوف کرد. گفتش که مگر تو نمیدانی سوال کردن در اسلام حرامه؟ گفتم والا من از شما قبلا اجازه گرفتم این سوال کردم، حالا جواب بنده رو داری؟
مسئل و اهل ذکر تو قرآن رو چه کار میکنه؟
بله؟
میگم مسئل و اهل ذکر رو که حالا خودش داره صراحتا میگه سوال کنید کسانی که آگاه هستن رو،
همین وقتی داره... جواب نداشته باشن اینجوری یه بهانه میارن میخوان که. و دیدم این جوانایی که اطراف ما هستن اینا خیلی همچین به یارو چپ نگاه میکردن که چرا یه همچین عرض کنم که جوابی به من داده. خب جواب خودت گفتی سوالتو بکن، حالا که سوال کردیم منو به یک حیوان خیلی پلید توصیف کرده و بعدنم گفته فاسق ملعون برو بیرون فلانی نکن. این جواب بنده بود. این قضیه رو خواستم خدمتتون عرض بکنم که اینها هیچ چیز ندارن، خدا میدونه. من اغلب در برنامه اینها شرکت میکنم و اغلب هم سوالاتی میکنم که اینها واقعا درشون میمونه، در این سوالات میمونه.
بله.
به هر حال
ممنون از سوالاتتون.
این مسئله
خیلی متشکرم جناب طالبی از کانادا با ما تماس میگیرید.
اهل سنت و وهابیا اینا برسه. بله. اینا هیچ چیز در چنته ندارن.
بله.
خیلی تشکر.
سپاسگزاری میکنم. ممنونیم جناب آقای طالبی. خدا نگهدار شما. خب بیننده بعدی رو لطف فرمایید. سلام و عرض ادب داریم خدمت جناب آقای امینی از سقز که گهگاهی هم خدمتشون میرسیم. سلام و عرض ادب داریم.
سلام و عرض ادب.
منم به نوبه خودم سلام عرض ادب در خدمت جناب آقای محسنی کاشناس محترم و دوست داشتنی برنامه و همچنین جناب آقای حضرت آیت الله دکتر قزوینی.
سلامت باشید.
خسته نباشید. میگم خدمت تمام دستندگان برنامه سازان شبکه مقدسه ولایت.
درود بر شما.
درود بر شما. اگه اجازه بدید جناب آقای محسنی، من حدیثی دارم 5666 جلد 6 صحیح بخاری.
بله.
اگه اجازه بدید من اینو میخونم سوالش و تحلیلش به آقای دکتر قزوینی.
بله.
از یحیی بن سعید از قاسم بن محمد روایت است که عایشه گفت وای سرم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اگه این به مرگ تو منتظر شود و من زنده باشم برای طلب مغفرت میکنم و دعا میکنم. پس عایشه گفت وای مردم، به خدا سوگندگمان میکنم که تو دوست داری که من بمیرم و اگه تو میشود تو بقیه روز خود را برای که زمان خود به چه خواهید برد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بلکه وای سرم در مورد من از پس کردم یا اراده کردم تیرابسی عبوبت و پسرش بفرستم و او را به جانشینی خود بگمارم تا مبادر گویندگان چیزی بگویند یا آرزو کنندگان آرزوی خلافت داشته باشند. و سپس با خود گفتم خدا از چنین چیزی من میکنم و مردم آن را یعنی خلافت با عبوبت را دفت میکند یا خداوند را دفت میکند و مردم آن را من میکنند. این یکی. این اگه اجازه بدید یه حدیث دست است که اون شبم من متاسفانه وقت نشد صحبت کنم. اگه اجازه بدید مردم غالب مردم ساده طبق سنت دیرین خود در مقابل هر نوشته یا گفتاری که با آن سبقه و سبقه اخبار و احادیث داده میشد فهمیده قبول میکردن. من در میخوام در موضوع حدیث دردار صحبت کنم که این فکر میکنم من لسانه بیفکر در کتب حدیث را یافته است. مثلا میخواد بگه که تو این حدیث یهودی ها مثلا میخواد بگه که امت محمد اکنون امتی از گمراه، زیرا رسول الله در مجد موتش میخواست برانا چیزی بنویسد که آنها را با آن نوشته از گمراهی نگه دارد، ولی یارانش که از او برگشته بودن مخالفت کردن و آنچه که میخواست بنویسد نوشته نشد. پس چون چیزی از گمراهی آن جلو میرفت نوشته نشد، مسلم است که امتش گمراه گشته و از سعادت محروم گردیدند. یا نمیدونم مثلا داستان حدیث فرساس بر اساس دروغین کسوشان شریف رسول الله و اصا عدد اصحاب بزرگ آن حضرت در دربار من فکر میکنم اینا همش دروغاتی هست که تو کتاب اهل سنت را یافته هست. یا مثلا تو همین حدیث فرساس آقای قزوینی میدونن شما میدونید آقای محسنی اگه توجه کنید آشفتگی الفاظ روایت نشانه جلی بودن آن است. مثلا شما نیا کنید در روایت ابن جوید فرزده بود یردون علی، ولی در روایت ابن عطبه میگوید فرق کلاف اهل بیتون اسمه ها.
بله. پس شما اعتقاد دارید که حدیث قفتاس حدیث جعلیه؟
بله. چون شون آیه قزوینی تو
چرا؟ چون اضطراب داره حدیثش؟
نه اجازه بدین آیه قزوینی هم حرف داره منو زدن. همین فکر میکنم برنامه قبلیشون بود که فرمودن در اون جلسه 30 نفر نشسته بودن به دو گروه، یکی موافق یکی مخالف.
بله.
و چرا این حدیث از زبان حضرت ابن عباس در اومده؟ این نشوندنده چیز جناب آقای محسنی
بله.
شما نشوندنده این نیست که چنانچه این داستان مزبور حاضرین در اتاق رسول الله نسبت به درخواست عن حضرت رسول موافق و مخالف تقدیم بودن. درسته؟
بنابراین
مسلم است که اگه مخالفین امر رسول الله از افشای خزی خودداری می کردن موافقین امر آن حضرت که مخالف دسته اول بودن موافق را برای ننگین کردن آن چاره می دادن. درسته؟
خب
و روایت هم به ما می رسید، ولی می بینید که از هیچ احدی نه از موافقین و نه از مخالفین چون روایت نشدن، ولی خودش روشنه که این داستان اصلا واقع نشده و دروغی است که اصلا ساخته و پرداخته شده.
و حضرت عالی برای عقیده هستید که این در صحیح بخاری که حدود بخاری و مسلم نزدیک 17 جا این روایت رو آوردن و این حدیث اگر دروغ هست این در صحیح بخاری و مسلم چیکار میکنه؟
اجازه بدین مگر اجازه بدین الان عرض میکنم. مگه رسول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چندی قبل از مرض موتش در خطبه حجت الوداع در جوار کعبه در مسجد الحرام و در سماع در سایر اماکن مقدس مکرر نفرموده بودند انی تارکم فیکم ثقلین و ما تسمعوا بما کتاب الله و سنتی؟ درسته؟
کتاب الله و اطرتی. اون شب هم که حضرت استاد گفتن اگر تو این سه شما سنتی رو پیدا کردید به شما جایزه بدن. تو این شش تا سه اگه گفتن که اینها نیست و اصلا موطئ مالک این رو اصلا فقط کتاب الله تنها میاره.
جناب محسنی.
بله.
جناب محسنی.
جانم.
جناب محسنی چگونه میشود که رسول الله در خطبه حجت الوداع طبق این حدیث صحیح بفرماید هدایت و سعادت شما در قرآن و سنت من است؟ که هرگز طبق تعالیم آن عمل کنید هرگز گمراه نخواهید شد. و اندکی پس از آن بفرماید میخواهم برای شما چیزی بنویسم تا گمراه نشوید. یعنی گفتار اولم که در مسجد الحرام و سایر جاها مکرر توصیه کردم و گفتم کتاب خدا و سنتم برای شما کافی و کفیل سعادت شماست صحیح نبود؟ و سعادت و هدایت شما در چیزی است که اکنون میخواهم برای شما بنویسم؟ حاشا لله.
من یک سوالی از شما میکنم آقای امینی.
بفرمایید.
شما میفرمایید که قرآن و سنت میتونه اینها هدایتگر و اون ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا میتونه ما رو تا ابد نگهداری بکنه. این کامل این درسته. نه این درسته. نه اصلا میخوام با حدیث کار نداریم. میخوام از شما سوال بکنم.
بفرمایید.
خب من الان قرآن جلوم هست، سنت هم هست. میخوام به واسطه این دو تا شیء گرانبها و شیء صغیر اینها خلاصه تمسک بکنم و تا قیامت برم. خب من کتاب الان جلو دستم هست و اینم تحریف نشده و داریم. سنت رو من چگونه ببینم که همین الان استاد فرمودن که تو کتب اهل سنت گفت که ما اگر صحابه پیغمبر بیان الان ببینن جز این که ما رو به قبله شدیم چند سالی هم نگذشته تا هنوز شهادت امام حسین هم نشده. چند سال نگذشته اگه صحابه پیغمبر زنده بشن جز این که به روبه قبله هستین دیگه چیزی دیگه باقی نمونده. آیا این سنت میتونه من رو محافظت بکنه و اون چیزایی که مورد تحریف قرار گرفته و از بین رفته برسه؟ حالا مایی که 1400 سال بعدش هستیم برسه یا حتی باید یک کسی باشه به عنوان حافظ اون رو نگه داره و ما بگه این درسته یا این درست نیست به عنوان وصی؟ این همه حدیث وصایت گفته شد، خب وسیع باید باشه جادش اینطور که حافظ باشه برای این قضیه. آیا میشه سنت این کارو بکنه؟
بالا جناب محسنی اینم برای من خود من هم سواله. من دقیقاً دوباره
خدا به شما خیر بده. من میگم وقتی خودمون یه تفکری بکنیم، خودمون تفکر بکنیم میرسیم به یک سری قضايا. به صورت قرآن انا نحن نزل نزدک انا له لحافظون هست. اگر این هست اون ادب مقابلش هم که قرآن و ناطق هستن باید کنارش باشه. به هر صورت مبین قرآن باید کنار ما باشه که مبین سنت هم باشه و الا ما مشکل داریم.
البته ببینید جناب آقای امینی بزرگوار، حضرت عالی که فرمودید از میان اون همه جمعیت فقط ابن عباس نقل میکنه. خب خیلی از روایاتی ما داریم نبی گرامی حتی در مسجد بیان کرده. شما در رابطه با قضیه فاطمه و بضعه منی آیا غیر از مسور ابن مخرمه کسی نقل کرده؟ با اینکه پیغمبر بالای منبر داره میگه، ولی تنها کسی که صحیح بخاری و مسلم نقل کردن با آب و تاب و یک سری چیزای دروغین هم بستن فقط از مسور آوردن. اگر پیغمبر بالای منبر گفته چرا به این شکلی؟ شما ببینید ما از این 999 صحابه‌ای که اسمشون مشخصه و روایت دارن، یعنی از 120,000 صحابه 1,000 نفر روایت دارن. از این 1,000 نفر نزدیک 700 نفرشون یه دونه روایت یا دوتا روایت دارن از پیغمبر اکرم. و اضافه اگر بنا باشد ابن عباس زیر سوال بره فقط در حدیث قرطاس زیر سوال میره یا نه این 1,660 روایت با حذف مکررات که نقل کرده ابن عباس در کتاب‌های ابواب مختلف در باب نماز، روزه، حج، زکات، جهاد همه جا آورده، همه جا زیر سوال میره یا نه فقط در حدیث قرطاس؟ چون ابن عباس بچه بوده، نمیدونم 10 ساله بوده، زیر 10 سال بوده غیره، اینجا زیر سوال میره.
یعنی این یه مقدار ما باید دقت بکنیم.
از اون طرف هم شما خودتون جلسه قبلا فرمودید با اون اختناقی که بود تو این قضیه جب خفقانی که بود کسی نبود حدیث بگه، ولی ابن عباس که از هاشمیون بود و اون جرأت داشت میتونست مطرح بکنه کسی هم نبود. حتی معاویه حضرت حسین هم تو جلسه خفن هم بودید که شما تو این قضایا خب اینها رو هم به زمین بکنه. تو حدیث قدیم هم 120 هزار نفر بودن، 110 نفر از این 120 هزار نفر اومدن روایت رو گفتن.
ولی ببینید حدیث گرتاس آی امینی، ما نظرمون بر این است که ببینید عزیز من، در این که صحابه دارن این طوری دیگه بخاری داره نقل میکنه، اگر بنا شد یک روایت بخاری زیر سوال بره دیگر روایاتش هم باید زیر سوال بره. و از اینکه ما میگیم آقا این دروغ هست، باید دلیلی داشته باشیم، سندش مخدوشه یا متن روایت با قرآن نمیسازه، چی هست؟ خب شما بفرمایید یک دسته همراه با خلیفه دوم اینها میگن نه پیغمبر نستجیر بالله حضیان میگه نمیتونه، یک دسته هم میگن نه ما باید کاغذ قلم بدیم پیغمبر بنویسه. فختلف اهل البیت وقتسمو، اونا که در اتاق خانه پیغمبر بودن با هم اختلاف کردن، اختلافشون هم به خصومت کشید. فختسمو یعنی به دعوا کشید کارشون. منهم من یقول قربو یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده، یک دسته میگفتن کاغذ قلم بدیم دست پیغمبر بنویسد آنچه که ما گمراه نمیشیم. و منهم من یقول ما قال عمر، بعضی از اینها هم حرف برای شما عرض کنم خلیفه دوم رو میزدن. فاما فلما اکثر و اللغو و الاختلاف، وقتی که برای شما عرض کنم اختلاف ها بالا گرفت، سر صدا ها بالا گرفت، دعوا بالا گرفت، پیغمبر ناراحت شد فرمود گومو پاشید برید از خونه من. بعد برای شما عرض کنم ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یكتب لكم ذلک الكتاب. مصیبت عمده جهان اسلام از اونجا شروع شد که مانع این قضیه پیغمبر شدن که برای شما عرض کنم این رو بنویسه. و اضافه اجازه بدید غیر از ابن عباس روایتی که با سند صحیح از خود جناب عمر ابن الخطاب نقل کردن در کتابهای شما با سند صحیح، معجم اسد طبرانی رو ببینید شما جلد پنجم صفحه 288، خود جناب عمر میگه اونجا بودیم، اختلاف که بالا گرفت زنهایی که پشت پرده بودند برگشتن گفتن بر این که بابا چرا کاغذ قلم نمیدید پیغمبر بنویسد. فقال النسبت من وراء الستر الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ خود عمر میگه من گفتم فقلتو انکن سواحبات یوسف، شما مثل اون دلباخته های یوسف هستید. سواحب را هم شما مراجعه کنید، سواحب به کسی میگن زبانش با قلبش دوتاست، یعنی چهره نفاق دارد. بعد برگشت جلوی پیغمبر به زنها گفت اذا مرض رسول الله اثرتن نه عیونکن، نه پیغمبر وقتی مریض میشه اشک شما جاریه. و اذا صح رکبتن نه اونقه، پیغمبر که سالم هست به گردنش سوار میشید. حالا من نمیدانم اگر این در کتابهای شیعه بود ما به دوستانمون گفتیم اصلا نقل نکنید، این هم اهانت به امهات المؤمنینه، هم اهانت به نبی مکرمه، و این فرهنگم یک فرهنگ متناسب با صحابه پیغمبر نیست. جلوی چشم پیغمبر به زنهاش بگن بله پیغمبر وقتی سالمه شما به گردنش سوار میشید. فقال رسول الله دعوهن فانهن خیر منکم، زنها را رها کنید اون از شما بهترن. خب ببینید این قضایا برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست. برای شما عرض کنم شما ببینید مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 34 میاد تقریبا توصیف میکنه. من روایات دیگری برای شما عرض کنم در این زمینه است، این نشان میده بر این که جناب آقای امینی بزرگوار بحث حدیث گرتاس، ما عقیدمون این است نبی مکرم از اولم میدانست بر این که کار به کجا میکشد، ولی خواست با این کار ثابت کند بابا این صحابه، این کسی که نسبت هذیان به پیغمبر میدهد، شایستگی و صلاحیت این که خلافت پیغمبر زعامت مسلمین رو به دست بگیره نداره. یعنی کسی که میاد میگه حسبنا کتاب الله ان الرجل لا یحجر، خب این نمیتواند با همه احترامی که ما به عقاید اهل سنت داریم، فلسفه این کار اینه. خب پیغمبر اکرم این رو نشان بده و معید این هم حدیث حوض هست. شما حدیث حوض را بگذارید کنار حدیث گرتاز، کاملا الحدیث و یفسر رو بعض و بعضا. من در خدمت آقای امینی بودم. من
15 دقیقه است با شما آقای امینی.
اجازه هست
آقای امینی؟
آقای
امینی
آقای محسنی اجازه هست
یه لحظه اجازه بدید. الان 15 دقیقه است تقریبا، از 16 دقیقه است.
اجازه بدید.
من حضرت عالی احترام قائل هستم. الحمدلله هم مؤدبانه و هم علمی صحبت میکنید. واقعا خوشحال هستیم. دوست داریم که اوقات بیشتری به خدمت شما باشیم. ولی من خواهش میکنم بسنده کنید به این مقدار و توصیه میکنم یه تحقیقاتی هم که تو این رابطه حدیث قرطاس هم هست، کتابی جدیدن هم نوشته شده، نامه نانوشته، بوستان کتاب هم چاپ کرده، کتاب خوبی است. شما میتونید خیلی از سوالاتون رو از این کتاب که حالا تحقیق شده، نویسندش یادم نیست، این رو مراجعه بکنید. درباره حدیث قرطاس هست و این سوالاتی که اینجا دارید انشالله پیگیر بشید.
ولی ما در جلسه بعدی هم باز در خدمت آقای امینی واقعا هم مؤدب صحبت میکنن، هم مطالبشون هم خیلی علمی و می ارزادن برداره جواب بدید.
ولی دوستان شیعه همون رو اعتراض میکنن، میگن که شما بردان اهل سنت، وقتا به منده خیلی اعتراض میکنن که وقت زیادی میدید، چندین برابر وقت ما، و حالا بعدی هم که آقای زارعی هست میاد به پشت خط، همین اعتراض رو احتمالاً میکنن از بنده.
سلام و احترام دارم خدمت آقای زارعی. دوستان صحبت کنن، چه دوستان شه، ما هر چی میگیم ولی بعضی وقتا کنترل از دست میره. بله. ما احترامی که برای عزیزان اهل سنت داریم خب نمیشه. اگر بشه 3 دقیقه صحبت بکنن، ما در عرض 45 دقیقه وقت یا 1 ساعت این آقایان بیان 30 دقیقه 10 نفر بیان صحبت کنن، ما بقیه ما بیاییم برایشان به ترتیب اینها را جواب بدیم.
جناب آقای زارعی سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
به نام الله و سلام بر بقیت الله و سلام بر شما جناب آقای محسنی علامه مجاهد، جناب آقای دکتر قزوینی عزیز و گرامی، و همچنین بنده حامل پیام و سلام و عرض ادب دوستان حاضر در تالار ندای شیعه، منتظران حضرت مهدی در مسنجر پالتاک، خدمت شما جناب آقای محسنی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستم.
سلام و سلام و ادب درود خدا بر شما و همه عزیزانی که همراه شما هستند.
و جناب آقای دکتر قزوینی جواب سلام و ادب دوستان رو بدید، بعد مطلبم رو
خواهش میکنم. ما از همه عزیزانی که دارن در پالتاک ندای شیعه تلاش میکنن ازشون تشکر میکنیم و بر همه اونها هم ما سلام میفرستیم. موفقیت همه عزیزان را از خداوند منان خواهانیم. سلام علیک و علیهم اجمعین.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و دوستانی که در این مسجد هستن. انشاءالله خداوند توفیقاتشون رو زیاد بکنه.
سلامت باشید انشاءالله. عرض میکنم جناب آقای محسنی، دیگه شما جان کلام رو گفتید و این که آقای زارعی هم انتقاد میکنه از وقت، و هر حال ما نمیگیم به اندازه آقای امینی 15 دقیقه یا به اندازه دوستان دیگه 20 دقیقه ما وقت بدید.
بله.
اما امیدوارم ظرف 7-8 دقیقه مطالب رو
بله، ولی منظورمون به شما میره آقای زارعی جان، منظورمون به شما میره
زنده باشید. ولی دیگه ما امشب زور رو تحمل نمیکنیم. بله. مطلبمون تموم نشه خلاصه
در خدمتتون هستیم.
تلفن رو ان شاء الله قطع نفرمایید.
سلام
عرض کنم خدمت شما که ان شاء الله که قسمت همه بشه جناب آقای محسنی عزیز، حج بیت الله الحرام
ان شاء الله.
ما سالی که به هر حال رفته بودیم مکه با یکی از این دوستان، حالا اهل سنت نمیشه گفت، با بحثایی که ما اونجا با هم می‌کردیم با یکی از دوستان وهابی مسلک آشنا شدیم. خلاصه اینقدر با هم انس و الفتی داشتیم، 3-4 ساعت با هم بودیم. خلاصه خیلی وقت بود من صدای ایشون رو نشنیده بودم و تلفنی هم با هم صحبت نکرده بودیم، تا اینکه چند شب پیش شب جمعه دیدم صدای ایشون از شبکه مقدسی ولایت پخش شد و همین آقای افضلی که از تایباد زنگ زدن.
بله.
و مطلبی رو بیان کردن که البته من تعجب کردم بعد از اینکه تماسشون قطع شد، من به موبایلشون هم زنگ زدم که یادآوری کنم که این سوال رو چون از آقای دکتر قزوینی پرسیدن، این رو که خودشون یادشون هست در مکه چه اتفاقی افتاد. قضیه از این قرار بود که من مطلبی رو خدمت آقای دکتر قزوینی یک بار سوال پرسیدم و گفتم آقا اینی که میگن در مذهب حنفی جایز هست که کسی زنی رو برای زنا اجاره بکند، این حدی برش نیست، آیا این صحت دارد یا خیر؟ ایشون پرسیدن چطور؟ من قضیه رو تعریف کردم، الان هم برای شما عرض میکنم. قضیه از این قرار بود که ما وقتی با ایشون اونجا بودیم و اون صحبتی بین ما ایجاد شد، خیلی جا با هم میرفتیم، خیلی از سخنرانی ها رو با هم میرفتیم، حتی بنده ایشون رو یک بار به سه مقام معظم رهبری بردم، ایشون یک بار بنده رو دعوت کردم و در بحثه اهل سنت حضور پیدا کردیم. اگه من اشاره کنم که جناب آقای دکتر زمانی بود، آقای افضلی صحبت میکردن اون وقت، یادآوری میکنم که یادتون بیاد. خلاصه بحث از اینجا شروع شد که اواخر سفر، خب هر کسی به هر حال در مسافرت ممکنه پولی رو کم بیاره و به مشکل مالی بخوره. ایشون یک بار از بنده غروبی بود گفتن که فلانی اگر دارید مقدار ما پول بدید، ما انشالله ایران به شما پس میدیم. من
حالا آقای زارعی دیگه شما چرا مسائل شخصی این بنده خدا رو خلاصه به قول ما پتشون رو آب میدید؟ این که جایز نیست ها.
عرض کنم که چرا آقای محسنی
ما بحث اعتقادی داریم، شما دیگه بنده خدا رو این مباحثش رو دیگه مطرح نکنید. این سزاوار نیست. من واقعا سزاوار نمیدونم.
آقای محسنی عزیز گرامی، بله. اجازه بدید که آخه شبهه ایجاد شد. ایشون که اون شب مطرح کردن که آقای دکتر قزوینی اون شب بالای پل چه کار میکرده. خب چرا ما واقعیت رو نگیم؟ قضیه از چه قرار بوده؟ انشالله همه بشنن.
ما که نمیخوایم اونجوری پاسخ بدیم آقای زارعی، شما هم قبول ندارید.
آخه جناب آقای
زارعی، ما واقعا ما قبول نداریم اینجوری پاسخ بدیم. ما واقعا شما خودمون گفتیم عالمانه محض بشه. شما هم که الحمدلله توی شبکه ها بلک لیستی هستید دیگه، مثل یه عالمی شما رو تحویل میگیرن. واقعا هم عالم هستید، توی این قضایا دیگه حسابی پخته شدید دیگه. ما از شما آقای زارعی هم انتظار نداریم. من خواهش میکنم بحث جمع کنیم. من بحث جمع منظورم به شما میره.
آقای
زارعی من ازمن خواهش میکنم از حضرت عالی لطف فرمایید. حالا دوستانتون تو پلک دارن نگاه میکنن میشنون، لطف کنید این مباحث حالا دیگه توی مباحث مطرح شد. قسمت اولش قبوله، اجازه بدید الان دیگه 5 دقیقه شد. اجازه بدید 5 دقیقه شد دیگه این مباحث تحت مشی شما فاکتور بگیرید. ما خصوصی خدمت شما هستیم
آقای محسنی عزیز.
جانم
من ان شاءالله یه شبی که شما مجری نباشید تو برنامه کلمه صحیح هم میتونم مطلب رو
حتما میگم. حالا اگر محترمانه که بگید مثلا
نداره، مگه میخواد بگید من خبری ندارم.
محترمانش بگید یه مقدار خیلی
یه جوری چیز نشه.
آقای محسنی عزیز، ما که هیچ وقت خارج از ادب صحبت نکردیم.
نه نگفتم خارج از ادبه ها، گفتم که مسئله شخصی ایشون بین خودتون و ایشون بودن اون لازم نیست مطرح بکنید.
خود ایشون اومدن مطرح کردن، چون فکر میکنم حواسشون نبود که یه وقتی ممکنه بنده که همسفر ایشون بودم این مطلب رو بیان بیان کنم. یه بارم نگفت، دو بار سه بار بیان کرد. چون اصرار داره اجازه بدید من مطلب رو کوتاه عرض میکنم، خیلی کوتاه، بعد قضیه عایشه رو بیان میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. خلاصه به هر حال ما شب شد من آژانسی رو گرفته بودیم بریم خلاصه دوری بزنیم. دیدم ایشون با والده محترمشون و خواهر محترمشون دارن تشریف میارن. خلاصه با ظاهری آراسته گفتیم ما کجا تعارف کردیم و سوار شدن. خلاصه ما ایشون رو بردیم رسوند دقیقاً رو همون پلی که ایشون می‌فرمودن. اما جالب اینجا بود، من نگاه کردم دیدم واقعا میان از این تجار از این بازاری‌های عرب با این ماشین‌های مدل بالا و بعضی از این قلیا مخدره‌ها رو سوار می‌کنن و حالا به هر حال برای تفریح جای تشریف می‌برن. اما ایشون یه مطلبی رو گفتن که من با شجاعت، یعنی از شجاعت خودشون گفتن و من تایید می‌کنم، چون واقعا ایشون چک و چونه‌ها رو اون شب خودشون شجاعانه زدن و اجازه ندادن که خانواده محترمشون این چک و چونه ها رو بزنن. فردا من دیدم که الحمدلله رب العالمین حدود 5000 ریال سعودی دست ایشون هست و من سوال پرسیدم، گفت من هم دلیل قرآنی دارم برای کارم و هم دلیل از مذهب خودم دارم. که درباره دلیل قرآنی فرمودن که قرآن میگه اگه شما مستر شدید تو من از سر غیر باغن ولا عادن فان الله غفور رحیم. در رابطه با مطلب شعریشون هم گفتن که آقای ابی حنیفه گفته رجلان استجر امرأتن لیزنیه به ها فزنا به ها فلا از حد علیه ما. اگه کسی زنا بده یه زنا بکنه که و پولی رو بگیره این حدی برش نیست. این رو من گفتم، البته ایشون بعدم من باشون صحبت کردم قسم خوردن گفتن همون یه بار بوده و دیگه اتفاق نیفتاده. اما ایشون یک مطلبی رو دیگه رو درباره عایشه فرمودن ام المؤمنین. من میخوام اول جملهشون رو بشنوید بعد من واقعا به کمک ایشون بیام ببینم واقعا در کتب شیعه چقدر توهین به ام المؤمنین عایشه شده.
بله ایشون فرمودن شما زورتون میاد بگید حضرت عایشه، کما این که این همه کتاب هایی که اسلام ستیزان علیه پیغمبر ما نوشتن و این همه فیلم ها رو ساختن به خاطر حضرت عایشه نگفتن شیعیان بوده، نه به خاطر روایاتی که در کتب اینها اومده. البته من ندیدم روایاتی در کتب اینها ندیدم، اما یه سری روایات در کتب شیعه دیدم بر علیه همسر پیغمبر و ناموس پیغمبر، اینها رو اشاره بهش میکنم و انشالله شما رو به خداوند منان میسپارم. آقای احمد حنبل، احمد ابن حنبل شیعی دوازده امامی میگه که عایشه، اینو البته برای ابو یحیی تعریف کرده ها، برای یکی از مردان انصاری تعریف کرده، میگه پیغمبر، عایشه تعریف میکرد، من روزه بودم، پیغمبر زبان من رو در دهانش میگذاشت و میمکید. در جلد 6 صفحه 123. احمد حنبل اهل سنت نیست، این احمد حنبل شیعی است. یا همچنین امام شافعی شیعی اثناعشری در کتاب اختلاف الحدیث جلد 1 صفحه 493 میگه عایشه برای قاسم که از مردان نامحرم بوده گفته ازل تقل خطانان فقط وجب خود فعلته و انا و رسول الله فقتتلنا. دیگه من این رو معنی نمی کنم، چون در کتب شما شیعیان و رافضیان آمده. باز آقای ابن حبان رافضی در صحیح خودش میگه عایشه برای مردان نامحرم میگفت من و رسول الله نزدیکی کردیم ولی انذاری صورت نگرفت. جلد 3 صفحه 457 حدیث 1185.
ما متشکر
آقای زاهدی شما دیگه دارین مواس رو به یک جای خطرناکی میگشونین. ما هرچی گفتیم شما قبول نگردید، حالا میشه خواهش کنیم دیگه، لطف کنید. ممنونیم، سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای زاهدی. ماشاءالله با این
اینا نگن که دیگه ما بشی ایشون
دیگه برای اولین بار 8 دقیقه به ایشون 9 دقیقه به ایشون وقت دادیم. سپاسگزاری میکنم از جناب آقای زاهدی واقعا با این حرص و ولایی که دارن که این مباحث رو پیگیری میکنن و واقعا تشکر میکنم از این بزرگوار. خب جناب آقای
اظهار نظر نسبت به فرماندهیشون نداریم.
بله جناب آقای احمدزاده از سقز، از اردن اهل سنت، از بانه یا سقز؟
از بانه.
از بانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای احمدزاده.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و حاجبا قزوینی.
سلامت باشید.
سوال من از برنامه های قبل، فکر کنم دو برنامه قبل بود، اشکالی که حاجبا گرفتن به سوال اهل سنت در مورد امامت.
بله.
سوال اهل سنت اینه، اگر امامت اصلی از اصول دین و بدون پذیرفتن امامت دین ناقص است و امام کامل نمی‌شود، باید خیلی آسان و بدون چون اعتراض بتوان از قرآن به اون را ثابت کرد، دیگر دنبال روایت صحیح و حسن نبود. و حاجبا خودشون این سوال را از جانب اهل سنت یا به قول خودشون از وهابیون مطرح کردن، فرمودن و جواب را اینجوری فرمودن، اگر در قرآن به اصل امامت اشاره می شد بنی امیه قرآن را از بین می بردند و قرآن دیگری می آوردند. حاجبا، هیچ مسلمانی از ضمانت خداوند برای حضر قرآن بی خبر نیست، با این ادعا ضمانت خداوند هم زیر سوال می ره، قدرت خداوند زیر سوال می ره، مگر اینکه معاذ الله قایل به این باشیم که خداوند نیز مظلوم واقع شده است. و سوال دیگری که از آقا محسنی دارم.
بله.
ایشون فرمودند اون وصی، اون سنتی که اهل سنت قائل به اون هستند، میگن کتاب خدا و سنت خدا، این سنت در زمان حاضر چون اختلاف روشه نمیتونه قابل پیروی باشه، باید یه وصی باشه. اون وصی که حاج آقا محسنی مد نظرش است حالا بعد 1400 چیست؟ اونو به ما معرفی
کرد. خب من از شما سوال میکنم.
بله.
شما الان 1400 سال گذشته.
بله.
من الان سنت رو چجوری از کی بگیرم؟ این سنتی که هنوز 40 سال 50 سال نگذشته بود که خود تابعین و بعد از تابعین اومدن گفتن که از سنت پیغمبر جز رو به قبله وایستادن چیزی نمونده، تا الان برسه چه اتفاقی میافتاد؟ اینو جواب، اینو یه لحظه. بعد از اون طرف اون خلفای امتی اثنا عشر لا یزال حاضر دین حتی یمدی اثنا عشر خلیفتن یا امینن، این رو چگونه شما میخواید بحث بکنین؟ و اون حدیث ثقلین رو که ما داریم میگیم و تو سنن شما هم هست که حاجاقا موش هم فرمودن، اون کتاب الله و اطرتی با آیه ما سألتکم من اجل المودت فی القربا، اینا رو چجوری شما با هم دیگه جمع میکنید؟
این حدیثی که شما میفرمایید با این حدیث که قصاص نکنید میکنید بهش بارداری دیگه چیز میشه، نشک میشه، چون شما میفرمایید نگذاشتن واسه پیامبر کلمات دواد بیارند و وصیتشو بنویسه و ملت به گمراهی برسه دیگه، اون نشک میشه. اما عقیده اهل سنت ولی اینه، سنت در طول تاریخ به صورت حدیث اومده، حالا احادیث دروغین اما صحیح هست، حسن هست. اون وظیفه محدثینه که بیان طبقه بندی کنه، آقا این حدیث با قرآن میخونه، با عقل میخونه، با منطق میخونه، این حدیث درست هست و اینم نمیخونه درست نیست. اون حدیث فتاتی که شما فرمودید با عقل منطق نمیخونه، حالا بخاری رو روایت کرده باشه، مسلم رو روایت کرده، حکیم
حالا یه عالم میگه درسته یه عالم میگه درست نیست، کدوم عالم من تقلید بکنم؟
دیدی
نشد؟
دیدی
نشد؟ احمدزاده بزرگوار، دیدید من حضرت عالی که چند تا نکته‌ای که فرمودید، ما از اولا ادب حضرت عالی هر وقت میاید روی خط تشکر میکنیم و بارها هم گفتیم افتخار میکنیم به امثال حضرت عالی که مؤدبانه میایید و حرف دلتون رو میزنید.
بله،
یعنی بعضیا شاید بیان به قول یا حرف دلشون رو نتونن بزنن و هم شهامتش دارید و هم مؤدب حرف میزنید.
اصلا ما هم حرف میزنن خوب.
بله، برای شما عرض کنم این شبکه هم برای این هست که عزیزان اهل سنت بیان حرف دلشون رو شجاعانه بزنن. و خب در طول این دو سال خورده ای هم شماره تلفن منزل های شما را داریم، شماره تلفن موبایلاتون و غیره ایتون، الحمدلله شکر خدای عالم هیچ خطری هم از طرف شبکه ولایت متوجه شما بزرگواران نشده و بلکه ما به وجود شماها افتخار میکنیم و دوست داریم و شما میبینید ما عزیز اهل سنت میاد روی خط تلاش میکنیم دو سه برابر عزیزان شیعه وقت میدیم. ولی من از شما یک چند تا سوال دارم در رابطه با قضیه قرآن.
بله.
که فرمودید در خود صحیح بخاری آمده حدیث 6918، برای شما عرض کنم از خود خلیفه دوم هست، میگه فکان مما انزل الله آیت الرجم، چیزی که نازل شد آیه رجم بوده و پیغمبر رد کرد و ما هم رجم کردیم. برای شما عرض کنم والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله، به خدا سوگند آیه رجم رو من در کتاب خدا چیه پیدا نمی کنم. فیزلو، امت گمراه شدن به ترک فریضت انزلها الله، با یک فریضه ای که خدا در قرآن نازل کرده بود. اگر نحنو انا نحنو نزل نزل و انا له لحافظون، اینم در کتاب صحیح بخاری هم هست. جناب خلیفه دوم میگه من این آیه را پیدا نمی کنم در قرآن. فیزلو به ترک فریضت انزلها الله، با این فریضه ای که خدا واجب کرده مردم گمراه شدن. این یک روایت حدیث عرض کردم 6918، البته بر مبنای مکتبه اهل بیت بخواد چیز کنید جلد 8 صفحه 26، در جلد 4 صفحه 168 از قول عایشه ام المؤمنین کان فی ما انزل فی القرآن، یا انزل من القرآن اگر اشتباه نکنم، فی القرآن یا من القرآن، 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا به 5 معلومات، اول آیه رضا یعنی برنامه رضا با 10 مکیدن بوده، 10 شیر کامل، بعد نسخ شد 5 شیر کامل آمد. فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرا من القرآن، پیغمبر که از دنیا رفت این آیات که با 5 شیر خوردن رضا محقق می شود در قرآن بوده. و هنه حال فتوفی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که این آیات در قرآن بوده و حال آنکه الان در قرآن نیست، در صحیح مسلم حدیث 3487. آیا اینها با آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون
آیا این منافات دارد یا ندارد؟ ما اگر توضیح جناب والی رو بشنویم ما استفاده کنیم. جناب آقای احمدزاده،
من در خدمت شما هستم. چشم ماجرا بلاون حدیثی که در مورد رضای کبیر است، به نظر من دین باید با عقل بخونه، نه عقل باید با دین بخونه. این رضای کبیری که مطرح شده حالا نمیدونم در
نه ببین آیتی و اون نمیخوام بگم، اصلا بحث رضای کبیر رو ندارم، اصلا من نفهمیدم رضای کبیر. ببینید اجازه اینو بزرگواری کنید به زبان من نیارید. بحث رضای کبیر رو من نداشتم اینجا.
بحث رجب بود.
بحث عشر و رضاعات معلومات. بحث رضای کبیر در این روایت نیست. عایشه ام المؤمنین میگه.
نه اونی که شما مطرح فرمودید نه. بحث رضای کبیر هست یا نیست؟
نه نه این بحث رضای کبیر نیست عزیز من.
نه اون مطرح نمی کنم که شما فرمودید.
بله.
میگم ما این بحث داریم یا نداریم؟
بله بحث رضای کبیر هست.
آ میگم این حدیثی که بحث رضای کبیر هست با عقل و منطق نمیخونه.
ما هم میگیم نمیخونه. ما هم میگیم نمیخونه. حالا خب چیکار کنیم با سند صحیح از ام المؤمنین عایشه در صحیح بخاری اومده رضای کبیر؟ که ما چه ربطی شما باید جواب بدید به آقای احمدزاده بزرگوار؟ رضای کبیر در قرآن در صحیح بخاری و مسلم آمده.
من عرض میکنم میگم اونی که در مسلم و بخاری اومده من اونو قبول نمیدم، ندارم. به عنوان یه مرد 30 ساله چگونه میتونه با منچیدن 5 بار 30 بار 10 بار یه زن بالغ با اون محرم بشه؟ من اینو از نظر عقلی و منطقی
خب آخه این رو شما در صحیح مسلم حدیث شما حتما حضرت عالی دیدید، حدیث 3490 و 3494.
بله.
و حتی اون برای شما از کنم خانومه بر میگرده میگی چی یا رسول الله، شما میگی من برم یک برای شما از کنم مردی رو شیر بدم، این نهو زوله یا ریش داره، آدم ریش داره من شیر بدم به من محرم بشه؟ حضرت میفرماد نه ارزعیه، حتما برو شیر بده. خب این ما هم میگیم نمیسازه، ولی خب متاسفانه در صحیح بخاری مسلم آمد این قضیه. شما اگر بنا باشد اون برادرمون زنگ زد گفت آقا حدیث گرتاس در بخاری قبول نداریم، یا عزیزی میگه حدیث حوض قبول نداریم، شما هم میفرمایید حدیث رضای کبیر رو قبول نداریم،
شیر
بی یال کوپال شد. مثل اون بابایی که رفت نقش شیر رو بکشه، بله دومشه داشت میکشید.
من پیش میاد مشکل من بخاری نیست، مسلم نیست، من تأثیر ندارم روی این کتاب ها.
خدا جزای خیر بده. ما میگیم این باید تنظیم بشه، صحیح بخاری و صحیح مسلم هم بیاد در حد مسند احمد قرار بگیره، سنن نسائی قرار بگیره، سنن ابی داوود قرار بگیره، روایات صحیحش منطبق با عقلش قبول بشه. اون روایاتی که ناصحیحه برای شما عرض کنم منطبق با عقل و منطق و قرآن نیست، اونها کنار گذاشته بشه.
جناب احمدزاده 3 دقیقه به پایان وقتمون مونده، اگر بحث بعد اگه بحث واقعا جدی دیگه نیست اجازه بدید که
شما اگر همون روایات که من عرض کردم در رابطه با چیز، آیا این با آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منافات دارد یا ندارد این دوتا روایت؟
من جواب اون دوتا سوالی میخواستم، اون وسیعی که مد نظر حاجی آقا هستن و اون سوال اولی که پرسیدم، حالا در جلسه های بعد انشاءالله خدمت میرسم زنگ میزنم
انشاءالله.
ایرادی نداره
حتی حالا. بله امامت اصول دین هست، جز اصل دین هست.
بله
خیلی ممنونیم و سپاسگزاری میکنیم از بینندگان عزیز. ما واقعا 3-4 تا بیشتر نشد خدمت دوستان باشیم، گلایه زیاد به ما میشه که فرصت کوتاه و تلفن ها هم طولانی است و ما خیلی پشت خط میمونیم. بعضی از دوستان میان میگن که 6 ماه و 10 ماه و نمیدونم 2 سال 1 سال پشت خط بودیم، دیگه این گونه میشه. اگه بخوایم صحبت نکنیم خب ناقص ابتر میشه، اگه بخوایم صحبت کنیم اینجوری میشه که نمیشه.
عزیزانمون اگر به کتاب‌های خودشون مراجعه کنن، خود ابن خلدون میگه امامت جزء ارکان دین است، ابن عبدالبر ما قبلا هم گفتیم میگه امامت از ارکان دین هست، برای شما عرض کنم بیضاوی میگه امامت از اصول دین هست، محمد ابو نور استاد الازهر میگه امامت از اصول دین هست، صبکی امام صبکی هست میگه امامت از اصول دین هست. برای شما عرض کنم خود روایتی رو ما نقل کردیم از خود خلیفه دوم در موجم کبیر تبرانی، آدرسش حتما نزد بینندگان از جلد اول صفحه 120 هزار پیغمبر.
طبرانی میگه از قول خلیفه دوم که در رابطه با این که من احب و الى ان من اجعلها الیه زبیر بن عوام فانه رکن من ارکان الدین. این قضیه خلافت رو برای شما عرض کنم، برای من چیز بود، خوشایند بود که به زبیر بن عوام واگذار کنم خلافت بعد از خودم را. فانه رکن من ارکان الدین، چون این خلافت رکنی از ارکان دین هست. معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 120، مجمع الزوائد هیثمی هم جلد 9 صفحه 51 میگه روایت حسنه، روایت معتبره. خب این رو ما قبلا هم برادر عزیزم جناب آقای احمدزاده بزرگوار مفصل ما آوردیم بر این که بزرگان اهل سنت تعداد زیادی معتقدن امامت خلافت جزء اصول دین هست و میگن هر کس منکر خلافت ابوبکر باشد کافر، خلافت عمر باشه کافر، منکر امامت ابوبکر باشه کافر. و در امامت هم میگن به قرآن و سنت ما باید مراجعه کنیم. دیگه آقای محسن تونتون داره میگه دعا کن که دیگه
بله.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. الهی تو را قسمت میدهیم به محمد و آل محمد، دنیا و آخرت طرفت العینی، ما را از محمد و آل محمد جدا مکن. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا، این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم تا این لحظه همراه ما بودید. عزیزانم که در اتاق فرمان برنامه رو تدارک دیدن هم ممنون و سپاسگزار هستیم ازشون. انشاءالله خداوند توفیقاتشون زیاد بفرماید. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار.
سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه